بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت مطهر ایشان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شما در این لحظه و در این ساعت بیننده برنامه کلمه طیبه هستید و ما میهمان شما هستیم و جورایی میزبان دو تن از کارشناسان محترم برنامه که همونگونه در تیتراژ هم مشاهده فرمودید، حضرت حجت السلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی و جناب حجت السلام و المسلمین حاج آقای یزدانی هستیم و در خدمت این بزرگواران انشاءالله بتونیم مباحثی رو که انشاءالله امشب خدمت شما ارائه خواهیم داد یه جوری باشه که برای شما بیننده محترم و همه بینندگان مفید واقع بشه و ساعتی رو حقیقتاً با اهل بیت نزدیکتر بشیم و به معارف شیعه آشناتر. خدمت شما بینندگان عرض سلام داشتیم. از نمایندگی شما من خدمت کارشناسان محترم هم عرض سلام میکنم. سلام علیکم جناب آقای ابوالقاسمی. سلام جناب آقای یزدانی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی باشیم جهت عرض سلام خدمت بینندگان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما جنابای غزبانی، جنابای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام رو که دهه کرامت هست خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید در خدمت آقای یزدانی هستم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موجی محترم و دوست عزیز جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این ایام شادی رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. منم متقابلا خدمت هر دوی شما عزیزان تبریک میگم این ایام رو و انشاءالله که روزای پربرکتی باشه همچه خدمت بینندگان محترم که این دهه کرامتی هست و انشاءالله بتونیم از فیوزات این دهه و برکات این ایام بهرمند بشیم. ماه ذی‌قعده هست، ماه حرام هست، بالاخره جزء ماهای خاص خداوند متعال. من با اجازه هر دو بزرگوار به نظر برنامه رو زودتر آغاز کنیم که انشاءالله از وقت برنامه بیشتر استفاده کنیم، چون هفته قبل ما یک مقداری دچار کمبود وقت شدیم. حتی یکی از بخشای برنامه قبل باقی مونده، اگر اجازه بدید ما اول از اون کلیپ رو پخش کنیم و انشاءالله اون برنامه که از هفته قبل باقی مونده رو تکمیل کنیم و ادامه بدیم. خب کلیپ شماره یک رو اگر آماده کرده باشن دوستان و در اتاق فرمان پخش کنن تا انشاءالله در خصوص موضوع این کلیپ هم صحبت کنیم.
ببینید ولی حالا یعبرون آقای زاری اجازه بدین شناسنامه کتاب رو من از سوارم المهرقه چه نور الله دستوری و این شناسنامه کتاب. ولی حالا یعبرون عن جمهور اهل سنه بالناصبه، تعبیر این که اهل سنه ناصبی هستن. من الان سخن شما ببینید این دروغ، پس شما دروغ دارین میگین. دیدین این علمای شما، علمای اجلای شما دارم اهل سنت ناصبی هستن و لذا اگر یک ناصبی پشت دیوار خوابیدی بود، اگر تونستین دیوار رو سرش خراب کنید، سر ساحل نشسته بود و از همه چیز بیخبر بود، تونستین هولش بدین تو آب و غافل گیرش کنید و طوری بکشینش هم که کسی نبینتتون، این کار رو انجام بدین. تونستین مالش را به یغما ببرین، این کار رو انجام بدین. تونستین دروغ بگین. بید متوجه شدین که الان ناصبی چه کسانی هستن؟ متوجه شدین کی داری دروغ میگه؟
استاد هاشمی، آقای هاشمی، یه جمله بگم خداحافظی کنم. اجازه بگم؟
نه خیر، متشکرم جناب آقای زاری، خدا یارو نگهدارتون. متاسفانه با کسی که دروغ میگه ما نمیتونیم باهاش بحث کنیم. ما انسانهای صادق میخوایم. که یه چیزی بلد باشن یا دروغ نگن، و آقای زاری متاسفانه عادتشون به اینه که دروغ بگن، و اینم جز عقاید کاریش نمیشه کرد.
دیشب خوندیم
جز عقاید واجب، اگه دروغ نگه گناه داره، ثواب لعنت نفرسته گناه داره، و من به شما حق میدم جناب آقای زاری که باید دروغ بگین، چون اگه دروغ نگین از این مذهب بایستی خارج بشین.
بله، این کلیپ رو مشاهده فرمودید، در واقع یکی از شیعیان تماس گرفته بود با این شبکه و مطلب رو بحث کرده، و این شما ملاحظه فرمودید، کارشناس برنامه ادعا کرد که آره علمای شیعه اهل سنت رو از نواسب میدونن. در خصوص برامون توضیح میفرمایید؟
بله، در ابتدا حالا یک مطلبی عرض کنم. به یک شخص دروغگوی گفتن تا حالا تو عمرت راست گفتی؟ گفت اگه بگم بله میشه دروغ دیگه. این کارشناس شبکه وهابی متهم میکنه شخص شیعه رو به دروغگویی، و بعد میگه علمای شیعه اهل سنت را ناسبی مینانند، و بعد کتابی رو اشاره میکنه، کتاب از سوارم المحرقه شهید نورالله توسری. اگر لطف بکنن اتاق فرمان تصویر مانیتور من رو لطف بکنن ببینندگان محترم، اگر بله، کتاب رو ملاحظه فرمایید، از سوارم المحرقه، نویسنده شهید نورالله توسری، و دقیقا همون متنی که ایشون آورد، و لهذا یعبرون عن جمهور اهل سنه بالناصبه. خب این کارشناس شبکه وهابی اگر میخواست حق بر مردم روشن بشه، میرفت دو خط بالاتر این قضیه رو هم میخوند،
خود اون لام لام تعلیل به صلاح دیگه.
و اما ثامنن، هشت دلیل آورده برای اینکه اهل سنت مسلمان هستند و برادران ما. هشتمین نکته که میگه، فلان جمهور الشیعه لا یکفر اهل السنه فی تفضیلهم لابی بکر. عموم شیعه، جمهور شیعه، جمهور یعنی غیر از شاذ و نادر کسی نظر رو نداره، اهل سنت رو به خاطر تفصیل ابوبکر تکفیر نمی کنه. اگر هم باشه چیه؟ و انما حکم بذالک شذوذ منهم، افرادی بسیار نادر که به عدد انگشتان دست هم نمی رسن. ذهابا منه الى ان المطلب ضروری، ادعا کردن اون یدم که خلافت حضرت علی ضروری و بدیهی است، و ادعای شبه و اشتباه دروغگویی است. اگر کسی بگه آقا من شبه دارم، داره دروغ میگه، ولی نه، ما میگیم خیلی از عزیزان اهل سنت واقعا با خبر نیستن. اول امور اخرى انضمت الى ذلك، یا مطالب دیگه که مثلا اعتقاد دارن اهل سنت همه دشمن اهل بیتن، یعنی کسانی هم که به عدد انگشتان دست نمیرسن نادر هستن، مدرکشون یه سری مدارک باطلی است، یا میگن خلافت امیرالمؤمنین برای همه اهل سنت ضروری و بدیهی است، که نه خیلیشون بیخبرن، بله اگر بهشون بگیم دلیل خیلی واضحه، یا گفتن که اهل سنت دشمنی با اهل بیت دارن، که این هم نیست. بسیاری از عوام اهل سنت محب اهل بیتن. خب اگر مانیتور رو لطف کنن، بعد میاد میگه و اون گروه نادر به همین دلیل که اهل سنت را دشمن حضرت علی میدانند، یا عبرونن جمهور اهل سنت به ناسبه، اون کسانی که شاذ هستند به عدد انگشتان دست هم نمیرسن، میگن چی؟ میگن اهل سنت ناسبیه. تعبیر که از اهل سنت میکنن ناسبیه. واقعا اینی که ایشون در اینجا بهش اشاره کرد با اون ادعایی که میکرد یکیه؟ آیا این مثل کلام علمای اهل سنت و وهابی است که ما آوردیم گفته بود شیعه سه بار پشت سر هم گفته بود باید کشته بشه، باید کشته بشه، باید کشته بشه؟ این مثل اونه؟ سه چهار مورد ما دیدیم دلیل آوردن برای اینکه آقا شیعیان میگن اهل همه اهل سنت ناسبیان، و تمام عدلش همینطور. یعنی گفته مثلا یک نفر داره میگه آقا اهل سنت رو من ناسبی میدانم، بقیه علما همه میگن نه این چه نیست، فقط یه نفر دو نفرن، اونام دلیلشون دلیل باطلیه، همون یه تیکه مز رو میاره،
همونو میان بزرگش
میکنه، بعد ببینید چطور متهم میکنه طرف مقابلش رو که آها تو داری دروغ میگی و من با دروغگو صحبت نمیکنم، اینقدر بی ادب، حتی اجازه صحبت هم به او نمیده. و بعد در شبکه شون میگن ما شبکه برادری داریم، شیعه و سنی با هم نداریم، همه زنگ بزنن صحبت بکنن. خب وقتی ما زنگ میزنیم شما رو قم میفته، اصلا وصل نمیکنن. این یک نکته. حالا اگر لطف بفرمایند کلیپ بعدی رو هم پخش بکنن تا ما حتی یک نکته عرض بکنم همین وسط. بعضی وقتا شیعیان زنگ میزنن خب علم کاملی ندارن، اسم عالم اهل سنت رو اشتباه میبره، اسم کتاب رو اشتباه میبره. خب بعد بلافاصله خودم شخصا دیدم، مثلا کتاب تلبیس بیان و تلبیس الجهمیه ابن تیمیه، یکی از شیعیان زنگ زده بود که آقا در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه آمده که ابن تیمیه گفته روایتی که خدا جوان بیریش است صحیح. خب بله هستش، ولی اسم کتاب رو اشتباه گفت، بیان و تلبیس الجهمیه اشتباه خوند. تا اینو گفت تو اصلا بلد نیستی با صحبت نمیکنی. خب جناب کارشناس، شما خودت میگی تستری، توستری یا تستری میخونی، علامه هلی رو هلی میخونی، یا اسم خیلی از علمای دیگر اشتباه میگی.
کلیپای بعدی
بله، نه حالا کلیپای دیگه زیادن، تستری تو هم کلیپ بود.
درسته.
بله، اگر ما بخوایم به این مطالب اشکال بگیریم اصلا نباید بگن شما کارشناس
دیگه، نباید با اونا صحبت کرد.
این روش بحث، روش مؤدبانه و درست و علمی بحث نیست. اگر واقعا دنبال هدایت هستین این راهش نیست. خب حالا اگر لطف کنن کلیپ بعدی هم مطرح بفهمن.
بله، کلیپ دومو اگه بگذارم برای بینندگان.
علی هم ابوبکر را بر خود برتر میداند. خب حالا ما بیایم میگیم نخیر شما اشتباه میکنید، علی از شما، ابوبکر از شما بهتر نبوده، شما از ابوبکر بهتر بودید.
این که علی اعتراف میکنه به فضل ابوبکر از کجا نقل فرمود؟
در خود نهج البلاغه، خود شما اون حالا در خطبه دقیقاً من یادم نیست، در اونجا که میفرماید که در مسئله ما قدود نا الا فی المشوره، ما و ان لنعلم ان، ما میدانیم که ابوبکر چه فضیلتی دارد و چه برتری دارد و چه فلان دارد و چه فلان دارد. درباره ابوبکر در تمجید ابوبکر میفرماید، حالا آدرس دقیقاً یادم نیست در چه خطبه است، شما اینو سرچ کنید بیاورید که ما میدانیم فضل ابوبکر.
اگر تو خدمت تسهیل لپتاپ من متشکرم استاد خدمتی به این دقت ما رو ببخشید، ناچاریم عادت دادیم.
بله شما بس مطالبه میدارید، بله
نمیخوام،
ما نباید چیزی از خود بگوییم.
این در نهج البلاغه است که میگه که ما غضبنا الا في المشوره وانا لنرى ابا بكر احق الناس بها وانه انه لصاحب الغار
وانا احق الناس بها. این چی؟ این همین این تیکه شد و انا لنعلم ان ابا بكر احق الناس بها.
خب برگشتیم به استودیو و این کلیپ هم که دیدیم توضیحاتتون بفهمید.
خب این عبارتی که شون ادعا کردن، هم کارشناس برنامه و هم مجری برنامه هر دو گفتن در کدام کتاب اومده؟
نهج البلاغه.
نهج البلاغه میدونم،
گفت در نهج البلاغه، ولی تصویری که نشون داد چی بود؟ پاورقی سمت راست. اگر تصویر بعدی و کلیپ بعدی رو پخش بکنن مشخص میشه، ما بزرگ کردیم بزرگ تا ببینن.
خب ببینیم این کلیپ رو.
این که علی اعتراف میکنه به فضل ابوبکر از کجا نقل فرمود؟
در خود نهج البلاغه.
این که علی اعتراف میکنه به فضل ابوبکر از کجا نقل فرمود؟
در خود نهج البلاغه. ما نباید چیزی از خود بگوییم.
این در نهج البلاغه است که میگه که ما غضبنا الا في المشوره وانا لنرى ابا بكر احق الناس بها.
ما نباید چیزی از خود بگوییم.
این در نهج البلاغه است که میگه که ما غضبنا الا في المشوره وانا لنرى ابا بكر احق الناس بها.
سنت خصوصا که بیننده اصلا این رو ریز میبینه دقت نمیکنه به این مطلب.
خب کتاب چی نوشته بود؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. چقدر این کارشناس راستگوست، چقدر این کارشناس راستگوست که تصویر
آخر اون عنوان درست
تصویر در جلوی اوت. خب مثلا ما بگیم که فلان مطلب در صحیح بخاری آمده، بعد ببینیم نه در صحیح بخاری نبوده، در شرح ابن بطال بوده، در شرح صحیح بخاری ابن بطال آمده. حالا بگیم نه ما گفتیم مخصوص اون شرح صحیح بخاری ابن بطال بوده، به ما نمیخنده، ما رو متهم نمیکنه.
100%.
میگه در نهج البلاغه و بعد تصویرش کتابی نشون میده شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، نه یه شرح شیعی. این باز یک دروغه دیگه که از این شبکه ما ملاحظه کردیم.
تو همون جلسه هم
در جلسه دیگه یه. اگر لطف بکنن باز کلیپ بعدی هم پخش بکنن، فقط یک مقدار طولانی است ولی خیلی جذاب و دیدنی است، عزیزان توجه بکنن به این
شماره 4 اگر پخش کنن اطاعت فرمان بکنم.
بله، قبض الله عز و جل صلی الله
علیه
نهج البلاغه. بله، بعد میفرماید که ثم ان المسلمین استخلفوا من بعده امیرین صالحین. بعد از آن مسلمانان، توجه کنید، اعتراف به شورا، استخلفوا مسلمین، استخلفوا اعتراف به شوراست، یعنی حضرت علی داره اعتراف میکنه به شورا، دو تا امیر صالح را. دو سه فایده داره این فرمایشات حضرت علی. یکی این که حضرت علی معترف به شوراست و قائل به شوراست، به اضافه این در ده ها جای دیگه فرموده است.
بله.
فایده بعدی در تمجید خلفا، امیرین صالحین، حالا شما اینجا میگید میگید سننه قریش، ببینید چه تضادی با حضرت علی. حضرت علی میفرماید امیرین صالحین، اینجا آقایان میگن سننه قریش که موجب لعنت هستن و خلافت علی را غصب کردن. خب اینجا میفرماید خداوند این امیرین صالحین را چی کرد که حالا چیکار کردن این امیرین صالحین که شما درش ای حضرت علی تمجید و تعریف میکنید؟ عملا بالکتاب و سنه. الله اکبر، الله اکبر. این امیرین صالحین به کتاب الله یعنی قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کردن. این تعریف و این تمجید و این مدال از حضرت علی به گردن ابوبکر و عمر آمده میشه.
اگر شخص بگه ببینید شرایط خفقان عمر و ابوبکر ایجاد کرده بودن
که این نفاق بازی در بیاره،
حضرت علی چاره نداشت جز اینکه اینها را به این صورت مدح و ثنا بکنه و در این خود به گفته در عهد ابوبکر و عمر گفته، در جلو روی اونها گفته.
نه نه، بعد از وفات اینا، بعد از شهادت حضرت عمر. ببین حالا من ادامه داره، من بذارید من بنده من بخونم که دنباله برایشون ترحم میکنه. این در زمانیشون نیست که جلوی نفاق بازی در بیاره. از و هاشا هاشا از علی که 1% نفاق در دل مبارکش باشد.
چاره اینو میکشتنش،
امکان نداره. حضرت علی که ما میشناسیم سر تا پا اخلاص، ولو که با
حتی اگر زندگیش از دست بده،
زندگیش و هر چی بود از دست بدهد، 0.1% در دل علی نفاق نبود جناب هاشم. این متاسفانه انسانهای نادان این بزرگوار را بدین چیز معرفی میکنن، تقیه و نفاق و این چیزها. خب حالا برای اثبات این که بعد از وفات یا بعد از شهادت حضرت عمر این را فرموده است، میفرماید که عملا بالکتاب و سنه و احسنا السیره، یعنی اینها زندگی خیلی خوبی، سوی پیشینهی نداشتن. به معنی دیگه سوی پیشینهی نداشتن این دو نفر. ولم یعدوا از سنه، یا در روایت دیگه لسنته، از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تجاوز نکردند، عدول نکردند. از سنت یعنی عمل به کتاب الله و به سنت رسول الله، نهایت عدل. از زبان کی؟ از زبان خود حضرت علی. حالا نهایت محل شاهد که شما میفرمایید در جلویشون بوده، در جلویشون نبوده. ثم توفاهم الله عز وجل فرضی الله عنهما. اینو چیکار میکنید؟ بعد از این که این عمل را انجام دادند، خداوند آنها را میراند، وفات داد آن دو، یعنی ابوبکر و عمر. پس رضای خدا بر ابوبکر و عمر باد.
حضرت
این علیه که میگه، که عرض شود که عایشه نمیگه، عثمان هم نمیگه که بگویید، ابو هریره هم روایت نکرده که متهمش کنید که حدیث میسازه و میفروشه و تجارت میکنه با حدیث. حالا این را بگویید چه جوری. پس بنابر این روایات،
چون هنوز این روایت، دوست دارم این روایت رو با بینندگان با هم بخونیم. و
خب شما غارات ثقفی، شما کتاب شوشتری صفحه 336 رو بیارید.
نهج البلاغه نقل فرمودید؟
نه، من از کتاب عرض کردم که در غارات ثقفی صفحه 210 جلد 1 و در کتاب الدرجات الرفیعه سید علی خانی شوشتری،
بله بله،
صفحه 236
نهج البلاغه دارم سرچ می‌کنم.
و تاریخ طبری رو بیارید. خب تاریخ طبری جلد سوم بیارید.
تاریخ طبری که دیگه مال شماست، گفتم
تاریخ طبری خب جلد سوم بیارید.
اگر تا خوان تسهیل لپتاپ رو بدم، من از چون تصوری که در نهج البلاغه است،
نخیر،
درجات الرفیعه فی طبقات الشیعه و سید علی المدنی، مهمترین مصادر رجال شیعه و این شناسنامه کتاب، من استاد خدمت عذر میخوام، مجبورم از اون جایی که شما خوندین بیرندگان با ما بخونن. بحث قیس ابن سعد ابن عباده، صفحه 334 یاداش بفرمایید بزن. و من از حالا مطلب طولانیست، از جایی که استاد خدمت اشاره فرمودن من اینو میخونیم با هم دیگه. بله، استاد خدمتی از اینجا خونه. فلما ما قضا من ذالک ما علی قبضه الله الیه فعلیه صلوات الله و سلامه و رحمته و رضوانه. ثم ان المسلمین من بعده استخلفوا امیرین منهم صالحین، ندار اینجا منهم احسن السیره،
احسن
السیره. ثم توفیا فولا من بعدهما وال احدث احداثا فوجدت الامه عليه مقالا فقالوا ثم نقموا فتغيروا ثم جاءوني فبايعوني وانا استهدى الله استهدي الله الهدى واستعينه على التقوى، ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله والقيام بحقه ونصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.
خب اینا کلیپ شماره 4 بود. یه کلیپ دیگه هم داریم در خصوص همین موضوع که شما دارید بحث می‌کنید. شما بفرمایید ان شاء الله.
خب دیدید اول کارشناس میگه از نهج البلاغه، بعد مجری محترم میگه در نهج البلاغه نیست. میگه من هنوز پیدا نکردم. مگه شما نگفتی از نهج البلاغه؟ میگه نه، من گفتم از الغارات. اول میگه از نهج البلاغه، بعد میگه از الغارات. بعد متنی که از الغارات جستجو میزنه اون عبارت هم باز نیست. یعنی ایشون اولش گفتن چی؟ ان المسلمین استخلفوا. اگر مونیتور بنده لطف بکنن،
خیلی مانو
بله بله بله، اگر لطف بفرمایید این المسلمین استخلفوا، من جستجو میزنم ببینید تنها نتیجه‌ای که میاد تاریخ طبری و البدایه و نهایه. ثم ان المسلمین استخلفوا به امیرین صالحین عملا بالکتاب و سنه و احسن السیره. دقیقاً همون عبارتی که میخونه در چه کتابیه؟
در همین تاریخ
سنه. تاریخ طبری البدایه و نهایه. بعد وقتی نوبت میرسه به آوردن کتاب‌های شیعه، کتاب شیعه رو که مطرح میکنه در اون نه این به اصطلاح امیرین صالحین اومده، نه رضی الله عنهما اومده، نه چند تیکه دیگه‌اش، خودش گیر میکنه که خب اینا توش نبود، ولی حالا بقیه‌اش هست. ادامه‌ش هم که میگه عثمان احدث احداثن فوجت الامه علیه، اینم که باز یه جوری لاپوژی میکنه. خب بابا در کتاب اهل سنت هم آمده عثمان احدث احداثن، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یک سری فاجعه هایی به وجود آورد درسته. که مردم وجد الامه علیه برش غضب گرفتن،
غضب کنن.
پس قبول داره ایشون در کتاب تاریخ طبری و البدایه و نهایه سنی هم آمده. بعد میاد ادعا میکنه، حالا اگر لطف فرمان این متن رو دیدیم، بله این متن کتاب البدایه و نهایه تاریخ طبری. بعد از این قضیه ایشون میاد میگه الغارات. خب بابا کتاب الغارات خودش کتابی که سند نداره، نقل میکنه از یک کتاب دیگر شیعه، کتاب رجالی شیعه، در اون کتاب باز از الغارات نقل کرده،
باز به همون کتاب برگشت،
باز به اون نسبت،
همون اشکال وارد میشه،
همون نسبت. الغارات الان روایتی هم که نقل کرده، خود روایت هم سند نداره، جدا اینکه کتاب اصلا معتبر نیست،
خود روایت
هم سند نداره. سندش کی نقل کرده؟ ابن ابلحیث میگه من نسخه قدیمی داشتم، تو اون نسخه سند اومده. تو اون سند هم دو نفر مهمل هست، یعنی کسانی که اصلا در رجال مشخص نیست چطوریه. اون دو نفر هم از کلبی نقل کرده، یعنی یک چیز حسابی مشکل دار، ولی خلاصه طبری نقلش کرده، میشه بر ضد اهل سنت، چون میگه عثمان ظلمهایی کرد، احدث احداثن، مردم هم برایش قیام کردن، بر ضدش یک حجت نیست. کارشناس محترم هم که دروغ به نهج البلاغه بسته و بر ضد کی شد؟ خود اهل سنت شد. حالا برای اینکه قشنگ واضح تر بشه، فقط این نکته جالب،
یه طبری هم که برای خودتونه،
طبری هم برای شما شیهاست. کتاب تاریخ طبری که ما در هفته قبل آوردیم، طبری که میگه شیعه یقتل یقتل، دو بار میگه شیعه باید کشته بشه، باید کشته بشه، این آدم میشه شیعه. چرا؟ چون یه روایتی آورده شاید به درد آقایون بخوره، تازه شاید، چون بر ضد خودشونه، درش بحثه بعد از عثمان مده.
حالا اگر این جایزه رو دادن بهتون یا نه، گفته بودن جایزه میخوای بدیم، حالا بحث قتل و اینها که
جایزه که هیچ تهمت هم به ما یه سری در شما
نزدن خودش خوبه،
نزدن زدن استفاده. حالا اگر بگه مشخص بشه، بله کلیپ بعدی ببینیم،
داره کلیپ شماره 5 ببینیم.
بله قضا الله عز وجل صلی الله علیه
نهج البلاغه،
نهج البلاغه، بله
بله
قضا الله عز وجل صلی الله علیه
و آله نهج
البلاغه، بله
بیارید نهج البلاغه نخلا فرمودید،
نه من از کتاب از عرض کردم که
چیش نهج البلاغه دارم سرچ می کنم،
تاریخ طبری رو بیارید، خب تاریخ طبری جلد سوم بیارید،
تاریخ طبری که دیگه مال شماست گفتم،
تاریخ طبری.
خب اینم کلیپ شماره 5 بود و خلاصه
مشخص شد،
یعنی مشخص است که
ما قضاوت رو واگذار می‌کنیم
به خود بیننده،
همین مقدار کفایت
می‌کنه. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی، لطف فرمودید و با حوصله‌ای که خرج دادید خیلی خوب این رو بررسی کردید و تحلیل فرمودید. زحمت زحمت شما واقعا قدردانی، تشکر از شما به عمل میاد. خب اتاق فرمان اگه لطف کنن کلیپ شماره 6 رو پخش کنن تا ما از آقای یزدانی در خصوص موضوع کلیپ صحبت کنیم.
دلیل هست. معانی آیه شما ظاهرش نگاه نکنید، معانی در باطن این آیات، معانی نهفته که چشم شما نمیبینه.
ببینید، اگر بنا شده که ما قرآن با معانی که چشم ما نبیند و ما نفهمیم، نزول قرآن میشه عبس. برای کی نازل شده؟ برای کی نازل شده؟ برای پیامبر و 4-5 نفر اطرافش قرآن بخونن؟ پس لزومی نبود که پیامبری نازل بشه، تو قرآنی نازل شود و پیامبری فرستاده شود. قرآن برای همگان هست، قرآن هدایتی است. میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، برای تمام پرهیزگاران هدایت است. رسول الله برای عالمین، برای جهانیان فرستاده شده، نه برای 11-12 نفر جناب هاشمی. فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه لتبین الناس ما نزل الیهم.
دوستان دست به مدعی تأویل باطنی قرآن هستند، ادعا میکنند که قرآن بطن دارد و هر بطنی هم 70 بطن دارد و هیچ کس براش قرآن قابل فهم نیست، فقط ائمه قرآن را میفهمند و نبایستی سوال کرد.
خب جناب آقای یزدانی، در این برنامه که دیدیم بحث در خصوص اعتقاد به بطن داشتن قرآن است و ادعا کردن که شیعه اعتقاد داره قرآن بطن داره و وقتی بطن شد پس ظاهرش بیفایده است، نزولش هیچ اثری نداره. در این خصوص توضیح بفرمایید برامون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله متاسفانه اینها تقریبا تا یکی دو هفته که هست روایاتی رو از کتاب‌های شیعه می‌خونن مبنی بر اینکه قرآن بطن داره و بعد تأویلاتی که از بطن شده اینها رو میارن و به مسخره می‌گیرن، تمسخر می‌کنن بدون اینکه حتی یکی از این روایات رو بررسی سندی بکنن، چون تواناییشو ندارن و با رجال شیعه آشنا نیستن. اگر میتونستن می‌کردن، ولی حتی یکی از این روایات رو هم بررسی نمی‌کنن، بررسی سندی نمی‌کنن و بعد هجمه می‌کنن و فحش‌های رکیک و حرف‌های خیلی زشت به شیعه و حتی به اهل بیت میزنه.
حالا من اینو جسارت میکنم، بعضی وقتا اینها یک کاری میکنن، روایاتی که خیلی قوی هست تضعیف میکنن، روایات ضعیف رو قوی میکنن. این کارا رو هم مجددی میکنن.
اینا خیلی توانایی
بررسی دقیق ندارن. درسته.
بعد اینکه قرآن بطن داره و تأویل لازم داره و تبیین و تفسیر لازم داره، شیعه و سنی اتفاق داره. تمام شیعه و سنی بر اینکه قرآن هم ظاهر داره و هم باطن داره.
اصلا تفاسیر قرآن به این زیادی
تردیدی نیست. اگر اینا مثلا روایات رو از کتاب‌های شیعه میارن و اصلا بررسی سندی هم بلد نیستن بکنن، ما روایات رو از کتاب‌های خود اهل سنت میاریم مبنی بر اینکه قرآن بطن داره، کلمه به کلمه قرآن، حرف به حرف قرآن بطن داره و بررسی سندی هم میکنیم. در کتاب های اینها با سند صحیح اومده که هر آیه از قرآن بطن داره و هر حرفی از قرآن بطن داره. این با سند صحیح در کتاب های اینها اومده و ما انشالله اینها رو نشون خواهیم داد. خب خود همین آقا قرآن رو خون که خداوند قرآن رو فرستاده تا پیغمبر برای مردم تبیین کنه و از اون طرف همش ادعا میکنن که تمام مردم قرآن رو میفهمه، آشکار هست، واضح هست برای همه مردم، تمام حقایق قرآن قابل فهمه. خب اگر این هست پیغمبر چرا باید تبیین کنه؟ به زبان عربی نازل شده، نیاز به تبیین نداره، پس نیاز به تأویل نداره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این آیه قرآن کریم هست که صراحتا وظیفه پیغمبر رو تبیین
آره.
اگر قرآن برای عموم همه حقایقش قابل فهم هست، پیغمبر چرا باید تبیین کنه؟ این یک مطلبی که باید اینها ازشون سوال کنن. بعد خود همین آقا از اول قرآن میخونه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب همین الف لام میم به چه معناست از این آقا سوال میکنه؟
میشه تبیین کنه.
خب تبیین کنی شما که نه، که شما که کارشناسی میگی همه مردم همه حقایق قرآن رو میفهمه و آشکار هست. خب الف لام میم همینجا برای ما
بفهم چیست.
یاسین رو تفسیر کن، فلان رو، این همه کلماتی که هست خودش میخونه همین رو نمیتونه تفسیر کنه. اگر اتاق فرمان صفحه مانیتور ما رو نشون بدن، بله ما انشالله ثابت خواهیم کرد که قرآن هم ظاهر داره و هم باطن داره با سند صحیح از کتابهای اهل سنت. آقای هیثمی هست، مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 316. روایت عن عبدالله ابن مسعود، عن عبدالله یعنی ابن مسعود، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انزل القرآن على 7 احرفین
لکل آیت منها ظهر و بطن. قرآن به هفت حرف نازل شده. حالا اینا تفسیرهای مختلفی داره که هفت حرف چی هست نشکاری نداریم. لکل آیت منها ظهر و بطن. هر آیه از قرآن کریم هم ظهر داره و هم بطن داره، ظاهری داره و باطنی داره. بعد میگه رواه البزار و ابو یعلا فی الکبیر و فی روایت انده لکل حرف منها ظهر و بطن. برای هر حرفی از قرآن کریم باطنی هست و ظاهری هست. ظاهرش رو همه ممکنه بفهمن، حالا ما روایت میخونیم که خلفای اینا حتی همین ظاهرش رو هم نمیفهمیدن، خود اینها هم ظاهرش رو نمیفهمن، هم بطن داره و هم ظاهر داره. بعد ادامه میده و طبرانی فی الاوسط به اختصار آخره و رجال و احدهما ثقات و روایت البزار عن محمد ابن عجلان عن ابی اسحاق فرجال البزار ایزن ثقاتون. حالا اگر عکس ما رو از روی صفحه بردارن دقیقا مردم ببینن فرجال البزار ایزن ثقاتون. یعنی دو تا سند صحیح دارد این روایت، یکی طبرانی و ابو یعلا، یکی هم بزار نقل کرده با سند معتبر که هر آیه از قرآن کریم ظاهر و باطنی داره، هر حرفی از قرآن ظاهر و باطنی داره، سندش هم معتبر هست. خب چرا اینا رو نمیرن از کتابهای خودشون بخونن؟ این صفحه اول مجمع الزوائد هست، مجمع الزوائد و منبع الفوائد للحافظ نورالدین علی ابن ابی بکر هیثمی متوفای 807 با تحقیق عبدالله محمد الدرویش جلد هفتم کتاب و تفسیر و تعبیر و القدر دارالفکر بیروت نشر و توزیع. این همون مطلب است که ما خوندیم، شماره 11579 حدیث 11579 انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها ظهر وبطن، بعد لكل حرف منها ظهر وبطن و طبرانی فی الاوسط به اختصار آخره و رجال ابی علا ثقات. همون حرفایی رو که خوندیم دقیقا این صفحه کتابی مجمع الزوائد هست. متشکرم. خب بعد روایت بعدی هم اگر مونیتور رو دوباره نشون بدن، آقای عبدالرؤوف مناوی در جلد 3 صفحه 46 از کتاب فیض القدیر، کتاب معتبریه، تفسیر آقای مناوی هست، میگه انزل القرآن على سبعة احرف ما منها حرف الا وله بطن و ظهر. هیچ حرفی از قرآن نیست مگر اینکه ظاهری داره و باطنی داره. بعد جالب هست و اما علی فعنده منه علم الظاهر و الباطن. اما علی ابن ابی طالب هم علم ظاهر رو داره و هم علم باطن رو داره.
و ایشان اول ائمه ماست
دیگه. علی ابن ابی طالب
میگه شیعه میگه این رو فقط ائمه میفهمن، باطن رو فلان. خب خودت اون اعتراف کردی
ظاهر و باطنش رو در کتاب اینها. علی ابن ابی طالب هم آگاه به ظاهر قرآن هست
و هم به باطن،
هم به باطن قرآن هست. این کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامه مناوی هست. به هر حال محمد المدعو به عبدالرؤوف المناوی جزء سوم چاپ دارالمعرفه مال بیروت هست، الطبعه الثانیه. این اون صفحه ماسی و انه ایضا انزل القرآن على سبعه احرف ما منها حرف الا وله بطن و ظهر و اما علی فعنده منه علم الظاهر و الباطن. اون پایین هم که میگه و الاخبار فی هذا الباب، میگه اخبار در این خیلی کوچک هست مونیتور، و الاخبار فی هذا الباب لا تکاد و تحصا، اصلا قابل شمارش نیست روایاتی که در این بار قرآن بطن داره و ظاهری داره و باطنی داره، بطنی داره و ظهری داره.
تقریبا میشه گفت انگار همه دیگه اینو قبول دارن.
روایت میگه اصلا قابل شمارش نیست، بالاتر از تواتر هست. آقای عبدالرئیف مناویرم که قبول دارن اینها، میگه روایاتی که ظاهر و باطن هست، قرآن ظاهر و باطنی داره، هر حرفی از قرآن ظاهر و باطنی داره، اونقدر زیاد هست که قابل شمارش نیست. ادامه صفحه مونیتور هم نشون بدید. باز کتابی هست سلسله تو احادیث صحیحه مال آقای ناصرالدین البانی، حدیث شماره 2487. اینجا جالب هست، این آقا میگفت که شیعیان مدعی هستن که قرآن تأویل باطنی داره. قرآن تأویل باطنی داره. روایت صحیح و سندی در کتابهای اینها هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان منکم من یقاتل علی تأویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیله. در میان شما صحابه کسانی هستن، کسی است که بر تأویل قرآن میجنگد همونطوری که من بر
تأویل
من بر طبق تنزیل و من بر طبق او بر طبق تأویل قرآن می جنگد و من بر تنزیلش. بعد می فهمد بله روایت جالب هست، فستشرف نوافینا ابو بکر و عمر، میگه ما گردنمون بالا کردیم، بر حال ببینیم کیه، منظورش ما هستیم نیستیم، ابوبکر و عمر هم اینا بودن، همه بلند شدیم شاید ما منظور باشیم، ما هستیم که بر تأویل قرآن می جنگیم. فرمود لا ولکنه خاصف النعل، شماها نیستید، کیه؟ اون کسی است که داره کفش های پیغمبر رو پینه میزنه و میدوزه. قال فجئنا نبشره قال وكانه قد سمعه. البته ادامش آقای البانی یعنی علیان رو خاصف النعل که میاره میگه یعنی علیان علیه السلام، منظور از خاصف النعل علی ابن ابی طالب هست نه ابوبکر و عمر. این در سلسله احادیث صحیح صفحه بعد لطفا. این روایت بعدی هست باز جالب هست، میگن علم کسی اگر قائل باشه به تأویل قرآن کریم، اینها اینجوری هستن اونجوری هستن، شیعه رو تکفیر کردن و هزار حرف علیه شیعه زدن طبعا. اما آقای ابن عباس صحابی رسول خدا دعا میکنه که خدا به او علم تأویل بده، اگر ظاهر قرآن برای همه قابل فهمه چه نیاز هست که ابن عباس بره تأویل قرآن رو یاد بگیره، اون هم با دعای پیغمبر. روایت هم سندش صحیحه در کتاب از سلسله صحیحه وهابی ها آمده که همه وهابی ها این کتاب رو قبول دارن. ان ابن عباس کان رسول الله فی بیت میمونه فوضعت له وضوءا من الليل فقالت له میمونه وضع لك هذا عبد الله ابن عباس فقال اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. میگه در خانه میمونه بودم، ام المؤمنین میمونه، برای پیغمبر آب وضو قرار دادم، میمونه گفت این آب وضو ابن عباس قرار داده برای شما، پیغمبر فرمود خدای او او رو در دین فقیه گردان و علم تأویل به او بیاموز. یعنی چه علم تأویل بیاموز؟ اگر قرآن ظاهرش برای همه قابل فهمه چه نیاز هست؟
چه نیاز که بره تأویل رو یعنی بیاد بگیره؟
اصلا نیازی به تأویل نیست. سلسله تو احادیث صحیحه ناصرالدین البانی حدیث 2589. این از کتاب صفحه اول کتاب سلسله تو احادیث صحیحه و شیء من فقه و فائده ها محمد ناصر الدین البانی متوفای 1420 مکتبة المعارف للنشر و توزیع الرياض. این روایتی است که درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود، روایت 2487 این منکم من یقاتل علی تأویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیله، که بعد روایت رو هم تصحیح میکنه در ادامه که دقیقاً می‌فرماید ولکنه خاصف النعل یعنی علی رضی الله عنه
علیه افضل الصلاة والسلام.
روایت رو تصحیح می‌کنه در ادامه و روایت بعدی هم در ادامهش هست، مانیتور لطفاً نشون بدید. میگه صحیح علی شرط شیخین، حاکم گفته صحیح است بر شرطی که بخاری و مسلم قبول داره و وافقه الذهبی، ذهبی هم نظر حاکم رو تایید کرده. بعد ایراد میگیره میگه نه اینا دوتاشون اشتباه کردن، خیال کردن، بخاری و مسلم شرایط بخاری و مسلم رو نداره، فقط شرایط مسلم رو داره. خب همین هم برای ما کفایت میکنه، فهو علی شرط مسلم وحده. در ادامه میگه هر جور باشه این روایت 100% صحیح است، فل حدیث صحیح لا ریب فی. این روایت که پیغمبر دعا میکنه خدایا به ابن عباس علم تأویل را بیاموز، بدون شک صحیح است، هیچ اشکالی نداره، حالا بر شرط بخاری باشه یا بر شرط مسلم تنها
کفایت میکنه دیگه،
کفایت میکنه از نظر اهل سنت. بعد روایت بعدی که خوندیم اللهم فقهه فی الدین و علمه، البته ببخشید اون حکمی درباره اون روایت قبلی بود که درباره امیرالمؤمنین بود که خاصف النعل و او بر تأویل قرآن میکرد. این روایت بعدی از 2589 اللهم فقهه فی الدین و علمه تأویل، که باز این روایت رو ایشون در ادامه تصحیح میکنه. قلت و صححه الحاکم و وافقه الذهبی، من میگم آقای حاکم رو تصحیح کرده، ذهبی هم گفته که حرف او درست. روایت بعدی، خب ابن عباس رو گفتیم علم تأویل بلد بود، این علم تأویل رو از کجا یاد گرفته بود؟ آیا پیغمبر دعا کرد خدا علم لدنی به ابن عباس داد؟ اگر ابن عباس علم لدنی دارد که امیر المؤمنین به طریق اولا دارد، اگر او به علم تأویل به علم لدنی خدا بهش داده،
دو تا احتمال داره، یا علم لدنی داره یا کسی یادش داده،
یا کسی یادش داده. اگر علم لدنی داره که امیرالمؤمنین هم قطعا دارد، بقیه صحابه هم شاید داشته باشن، اگر کسی بگه قرآن تأویل داره و کافر بشه، نعوذ بالله، طبق حرف اینها خود اینها مشکل دار میشن. ابن عباس و حتی خود پیغمبر هم
مشمول این ادعا.
روایتش صحیح و سندی در کتابهای اینها هست که آقای ابن عباس علم تأویل رو از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد گرفته است. حالا اگه مونیتور رو نشون میدید ادامهش رو ما روایت رو اعتراف یکی از بزرگان اهل سنت هست.
بله.
و عن ابن، البته روایت ما مفصلش رو خواهیم خوند، روایت رو از کتاب آقای ابن قرطبی میخونیم، جامع الاحکام. ایشون در این کتابش در تفسیر خودش مقایسه میکنه بین ابوبکر و ابن عباس و امیرالمومنین. روایت قشنگی رو میخونه، روایت در کتابهای اهل سنت با سندهای معتبر اومده، خود علمای اهل سنت گفتن این روایت از ابوبکر ثابت شده. و عن ابن ملیک، ابی ملیک، سئل ابوبکر صدیق عن تفسیر حرف من القرآن، از ابوبکر درباره تفسیر یک حرف از قرآن سوال شد. یک حرف، البته ما میدونیم حرف چی هست، ایشون نمیگه. و فاکهت و ابا که در قرآن کریم هست، کلمه ابا رو نمیدونست ایشون. بعد ابوبکر گفت ایو سما این تظلنی و ایو ارض تو ایو ارض تظل ایو سما این تظلنی و ایو ارض تقلنی، کدوم آسمان بر روی من سایه بیاندازه و کدوم زمین منو نگه داره، و اینه اذهب و کیف اصنع و اذا قلت فی حرف من کتاب الله بغیر ما اراد تبارک و تعالی، چی کار کنم، کجا برم، یک حرف رو بزنم که مقصودش خدا چیزی دیگه باشه، برخلاف مقصود خدا باشه. تفسیر قرآن رو، ظاهر قرآن رو، معنای ظاهر قرآن رو از ابوبکر سوال کردم، بلد نبود. اینا ادعا میکنن تمام مردم ظاهر قرآن براشون قابل فهمه، تمام قرآن براشون قابل فهمه، اما آقای خلیفه اول که از همه مسلمان ها برتر هست، بعد از پیغمبر از همه برتر هست، تفسیر یک حرف از قرآن رو بلد نبوده. بعد ادامه میده، اما صدر المفسرین و المؤید فیهم فعلی ابن ابی طالب، سردسته همه مفسران و او کسی که تأیید شده در میان اینها علی ابن ابی طالب هست. عکس من رو لطف کن. و یتلوه عبدالله ابن عباس و هو تجرد للامر و کمله و تبعه العلماء، میگه بعد از علی ابن ابی طالب هم مفسر قرآن کی بود؟ عبدالله ابن عباس. بقیه صحابه هم از او تبعیت کردن. و قال ابن عباس ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی ابن ابی طالب. ابن عباس گفت من هر مطلبی رو، هر چیز رو در تفسیر قرآن بلد هستم، از کی یاد گرفتم؟ از علی ابن ابی طالب یاد گرفتم. این آقای قرطبیه و این تفسیر از معتبرترین تفاسیر اهل سنت است. ادامه میده و عن عامر ابن وائله یا واصله قال شهدت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یخطب فسمعته یقول فی خطبته سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء یکون الى یوم القیامه الا حدثتكم به، از من سوال کنید، به خدا قسم هر چیزی از من سوال کنید تا روز قیامت برای شما از او خواهم گفت. سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیت الا و انا اعلم ابلیل نزلت ام بنهار نزلت نیست نزلت ام بنهار ام فی سهل ام فی جبل فقام الیه ابن الكوا فقال یا امیر المؤمنین مزداریات زرون، تا آخر روایت. روایت اینجا ثابت میکنه که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عالم به تمام علوم تا قیام قیامت هست. روایت در کتابهای اهل سنت هست، سندش هم صحیح هست. حالا تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 35، صفحه اول کتاب، صفحه جامع الجزء الاول،
چاپ خونش هست.
بله، این هم اون مطلبی که ما نشون دادیم از ابن ملیکه درباره ابوبکر، اما پایین درباره امیرالمؤمنین که ابن عباس میگه هر چی یاد گرفتم از
حضرت
امیرالمؤمنین. ما اخذتم من تفسیر القرآن فعن علی ابن ابی طالب. این صفحه‌ای که ما می‌خواستیم و بعد صفحه بعد رو هم نشون. این صفحه بعد و عن عامر ابن واصله شهدت علی ابن ابی طالب که روایتش رو تا آخر. جالبه این روایت با سند معتبر در کتاب‌های اهل سنت نقل شده. حالا ما اگر ادامه صفحه مونیتور نشون بدید، این روایت در کتاب‌های اهل سنت آمده که الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 6 صفحه 191 هست. همون روایت در اینجا با سندی نقل شده. ما سند رو نمیگیم. اگر این علمای اهل سنت جرأت دارن بیان به یکی از این سندها اشکال بگیرن، ما میذاریم. سند رو بیان اینا اشکال بگیرن که علی ابن ابی طالب تمام وقایع رو تا قیام قیامت میدانست. طبق این روایت که در کتاب های شماست، اگر ما شیعه ها میگیم علی ابن ابی طالب ماکان و ما یکون رو میدونید، شما هم در کتاب هاتون دارید که علی ابن ابی طالب تا قیامت همه مطالب رو میدانست. فوالله قسم میخوره علی ابن ابی طالب، لا تسالون عن شیء یکون الى یوم القیامه الا حدثتكم به، هر چیزی تا قیام قیامت از من سوال کنید دربارش من براتون خواهم گفت. و سلونی ان کتاب الله عز و جل فوالله ما من آیت الا و انا لاعلم ابی لیل نزلت ام به نهار ام فی سهل ام فی جبل. بله، این صفحه از جرح و تعدیل آقای رازی هست جلد سوم. و امام حافظ شیخ الاسلام فلان فلان الطبعه الاولى دار الاولى دار الكتب علمیه است. و این اون مطلب مورد نظر ما و اون صفحه مورد نظر ما، سلونی فوالله لا تسالونی عن شیء یکون الى یوم القیامه الا حدثتكم به، و سلونی عن کتاب الله تا ادامه روایت که سندش معتبر هست از دیدگاه اهل سنت. اگر اشکال اینها میبینند به این روایت بیان به ما بگن، ما خوشحال خواهیم شد. پس اینها که این همه هجمه میکنن علیه شیعه که شما قائل به باطن قرآن هستید، این روایت رو چیکار میکنن؟ این روایاتی که در کتابهای خودشون آمده اینها رو چیکار میکنن؟
اصلا خود باطن داشتن بل. قرآن که چیزی خارج از خود قرآن نیست.
حالا روی آیه که در این
آیه شماره 7 سوره آل عمران میخونم، آیه 7 که میگه ما یعلم تأویل الا الله و الرسول، تأویل اشاره شده اونجا بل. دیگه هر چیزی که هست باطن قطعا با اون ظاهر فهمیده میشه، چون ادعا کرده بود باطن باز میشه ظاهر اصلا به درد نخوره، واقعی که ادعای بیهوده است. حقیقتا زحمت فراوان کشیدید جناب آقای یزدانی برای
بینا. ما توصیه میکنیم که این همه علیه شیعه هجمه نکنن، قبل از اینکه روایت ضعیف شیعه رو بخونن برن کتابهای خودشون روایت صحیح رو هم بخونن. ببینن قبل از اینکه برن سراغ روایت ضعیف از تفسیر عیاشی و نمیدونم تفسیر فلان و فلان که سندش هم جرئت ندارن بررسی کنن، برن سراغ کتابهای خودشون روایت رو با سند صحیح ببینن تا اینجوری
شرمنده تا مشکلشون حل بشه. خیلی متشکرم، حقیقتا بینندگان مستحضر هستن. این پاسخهایی که کارشناس معتمد بودن شاید روزها ساعتها روش کار میکنن تا اینها رو بیان خدمت شما بینندگان ارائه کنن. زحمت فراوان میکشن، واقعا باید تشکر کنیم از هر دو استاد گرانقدری که در خدمتشون هست. خب کلیپ شماره 7 رو اگر اتاق فرمان لطف کنن نمایش بدن، انشاءالله ما از آقای ابوالقاسمی سوال می‌کنیم. کلیپ شماره 7.
خب بفرمایید. در مورد اینکه ابوالقاسم تو از محلی علی ابن احمد دارالنشر بیروت.
خب
جنات الاحیا چیزی که ابو حنیفه گفته، واقعا من الان شرم دارم که اینو بگم، ولی این چیزی که تو زیرنویس اون کانال اومده، کانال شیعه هم هست.
بله.
که گفته با مادر میشه ازدواج.
این متاسفانه اینها جهلی میکنن. این قضیه اینطوری شده، من ساسینی پاسو خواهند داد که میگن اگر شخصی متوجه نشد که این مهاره میشه و باش ازدواج کرد، حکم چه احکامی برش مترتب میشه؟ حالا این شخص که ازدواج کرد مادر بود یا فلان بود یا یکی از محارم و نزدیکانش بود، بعد متوجه شد که این محارم میشه، حکم چه احکامی برش مترتب میشه؟ اینها اومدن و این احکام را بیان کردن، اما اینها جایی که به دردشون میخوره اونجاست که ذکر کرده، اما سرته سخن را بریدن و اون جایی که به دردشون میخوره رو ذکر کردن. و این گونه افراد متاسفانه هیچ کاری هم نمیشه کرد. خب در قرآن اومده ولا تقربوا الصلاه، اینم هم میتونه همین رو بگیرن. متاسفانه به خدا پناه میبریم از اینکه خدا قلب انسان رو مریض کرده.
خب جناب ابوالقاسمی، در جلسه قبل یه سوالی مطرح شد که فتاوای عجیبی از این اعظم خلاصه امام اعظم اهل سنت خلاصه بیان شد. حالا اینا میگن که شبکه‌های وهابی میگن که این روش شیعیان است که همچین فتواهایی رو میگن، این روایت تعریف میکنن و از این صحبت ها در خصوص صحبت میکنید برامون؟
خب و من یکسب خطیعتن او اثمن ثم یرم بهی بریعا فقد احتمل بهدانم و اثمن. هر کس که یک کار خلافی خودش انجام بده و بعد بیاد دیگران رو متهم بکنه، گناهش بدتر میشه. فقط احتمال بهتان و اثم مبین. ما که ثابت کردیم تحریف و دروغگویی کار چه کسی است،
تو همین چند تا کلیپ که
داشتن
مشخص شد.
اما همین جا ما یک مطلب دیگر مشخص کنیم. ما در جلسه قبل از ما سوال شد که آیا آقای ابو حنیفه چنین فتوایی داره که با خواهر یا مادر یا عمه میشه ازدواج کرد و اگر کسی این کار انجام بده حد نداره؟ ما عرض کردیم بله فتوا داده. کارشناس وهابی مجری وهابی چی میاد میگه؟ میگه شیعه ها تحریف کردن. آقای ابو حنیفه گفته اگر جاهل باشد و ازدواج بکند این شخص بچه بهش ملحق میشه. شیعه ها تحریف کردن این عبارت رو. اگر جاهل باشد و
بچه به اون نسبت باشه
و بی خبر این کار انجام شده بعدن با خبر بشه. خب ما برای اینکه مطلب مشخص بشه دوباره تصویر کتاب رو اگر لطف فرمایید تصویر مانیتور من رو، این کتاب المحلای ابن حزم تصنیف الامام الجلیل المحدث الفقیه تا ابی محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم جلد آخر کتاب اداره الطباع المنیریه. جالب اینجاست بعضی از کارشناسای شبکه وهابی ظاهری مذهب هستن، یعنی میگن ما مذهب ابن حزم از همین بیشتر قبول داریم، این آدم آدم درست حسابی ماست، حتی از ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل بالاتر میدونن. ببینیم در این کتاب چی گفته ایشون. صفحه 253 باب ما ورد فی قتل من تزوج امرأت ابی میاد وسط های صفحه و قد اختلف الناس فی هذا، گروهی از مردم اختلاف کردن. فقالت طائفه من تزوج امه او ابنته او حریمته او زنا به واحده منهن فكل ذلك سواء، اگه کسی با مادرش با دخترش یا با یکی از محارمش زنا بکنه همش یکیه، همش زنا به حساب میاد و ازدواج کلا ازدواج، این ازدواج عقدی هم که خونده باطل. اذا كان عالما بالتحريم و علیه حد الزنا کاملا، خب اگر این زن بی خبر باشه حد زنا داره؟
نه دیگه،
اگه کسی فکر میکنه زنشه باشه ازدواج کرده بعدا معلوم میشه خواهرشه، حد داره؟ این یه قرینه
خبر نداشت.
بعد از این میریم سراغ تصریح، میاد میگه این نظر حسن بصری، مالک، شافعی، ابی ثور و ابی یوسف و محمد ابن حسن صدو شاگرد ابو حنیفه است. ولی مالک یه چیز اضافه گفته، گفته نه یه بار عقد نکاح یه بار ملک یمینه. یعنی چی؟ یعنی یه بار شخص میره خواهرش رو که کنیزه است میخرد و با او هم بستر میشه، یه بار خواهرش رو از آزاد با او عقد ازدواج میخونه. میاد میگه اگر ملک یمین باشه فی من ملک بنت اخیه او بنت اخته و عمته و خالته و امرأت ابی و امرأت ابنه بالولاده و ام نفسه من الرضاعه و ابنته من الرضاعه، همه رو میاد میگه. بعد چی؟ و هو عارفون به تحریمهن و عارفون به قرابتهن نمین. جناب کارشناس وهابی اگر لطف فرمایید این تصویر رو به عزیزان اهل سنت نشون بدید، بگید ببخشید من یه اشتباه کرده بودم. صریحاً بله صریحاً میگه بداند این کار حرام است و بداند اینا فامیلشه، اگر این کار بکنه فإن الولد لاحق به، بچه بهش ملحق میشه و لا حد علی، حدم نداره، فقط باید تعذیر بخوره. خب بعد میاد در پایین تر و قال ابو حنیفه لا حد علیه فی ذالک کله، اگر عقد بخواند یا به کنیزی بگیرد خواهرش رو مادرش رو و همه اینا که گفتیم، دوباره تأکید میکنه کیا هستن؟ امه التی ولدت و مادری که
او رو به
دنیا آورده، دختر خودش، خواهر خودش، مادر بزرگ خودش، عمه خودش، خالش، دختر برادرش، دختر خواهرش. دوباره تاکید میکنه برای اینکه کارشناس وهابی بعدا نیاد بگه آقا ابو حنیفه این نظرش نبوده. عالم
خود
عالمن به قرابتهن نمین، میدونه مادرشه، عالمن به تحریمهن علی، میدونه حرام هست و وطعهن کلهن فالولد لاحق به، بچه بهش ملحق میشه و المهر واجب لهن علی، مهریه هم باید به مادرش بده، عقلش درست بوده و لیس علیه الا تعذیر دون الاربعین، فقط هم تعذیر میزنن کمتر از 40 تا. نظر سفیان ثوری هم همینه که میاد بگه این عقد نکاح است 254 همین حرفا رو مطرح میکنه. بعد دوباره میاد همین حرفا رو میزنه، میاد ما اون حرفای ابو حنیفه رو بیایم بگیم، این حرفا ابو حنیفه چی بوده این حرفا رو زده آیا ابو حنیفه؟ فبدعنا به محتجبی ابو حنیفه و من قلده او لقولی چی میگن؟ فوجدنام یقولون ان اسم الزنا غیر اسم النکاح فواجب ان یکون له غیر حکمه. زنا با نکاح اسمش فرق میکنه، پس اینجا چون عقد بسته میشه چی؟ نکاح. زنا نمیشه اگرچه میداند مادرشه، اگرچه میداند بهش
محرم.
خب آقا این فتاوا رو علمای شما صریح گفتن، چرا این بازی رو میای در میاره شما؟ خب این مشخص شد، مطلب رو گفتیم. شبیه همین مطلب ما رو سایتمون داشتیم چند وقت قبل، چون یه فتاوایی در کتب علمای شیعه اومده بود از ابو حنیفه که آقای ابو حنیفه گفته سجده روی نجاسات جایزه. به ما میگن چرا شما رو مهر سجده میکنین؟ آقای ابو حنیفه و اتباعش گفتن سجده روی نجاسات
جایزه.
خب علمای شیعه نقل کرده بودن، گفتن شیعه ها دروغ گفتن، یه بلوایی در این فرق را انداختن. این طرف اون طرف ما رفتیم گشتیم، بله هست فتوا، رو سایتمون گذاشتیم. سایت مرکزی وهابیون ایران خواست جواب بده، گفت بله آقای ابو حنیفه گفته اگر مضطر بشود و روی جای نجس نماز بخونه اشکال نداره. گفتن اگه مضطر باشه تمام تنش هم نجس باشه،
وازمش مضطر استرار همه چی
فرق داره، حوض خونم باشه بخونه اشکال
نداره.
آقای ابو حنیفه
سر اختیاره و ایشون با اختیار
و این مطالبی که اینا مطرح میکنن در واقع فرار به جلو میاد، به حساب میاد که شیعه رو متهم میکنن که شیعه داره تحریف میکنه، شیعه دروغ میگه. دیدید این عبارت دقیقا همون چیزی که شیعیان مطرح کردن.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی. کلیپ بعدی هم آماده اگه باشه، کلیپ شماره 8 اونم ببینیم تا با آقای یزدانی در خصوص این کلیپ هم صحبت کنیم.
بحث فلک در این حدیث مشخص شده؟
با موضوع فلک این موضوع مفصلی است. خلاصه آن را ما میگوییم که فلک حضرت فاطمه اینطور برداشت کرده بود که جزء ترکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش و باید به میراث بران برگردد، که حضرت ابوبکر با اون روایت حدیث معروف فرمودند که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، به مسئله پایان داد. بعد دیگه براش درست کردن روایت های جعلی که حضرت فاطمه با ابوبکر صحبت نکرد و قهر کرد. اولا
بعد خب من نمیدونم واقعا اینها دنبال چی هستن که این گونه واقعا حالا فکر آخرت هم هستن یا نیستن یا فقط به دنیای خودشون چسبن، از این دنیا هم چیزی گیرشون میاد من نمیدونم. ولی وهابی ادعا کرده که کارشناس وهابی که تو این شبکه دیدیم سخن نفرمودن پیامبر حضرت زهرا که سخن نمیگه با ابوبکر و عمر تا آخر عمر شریفش، این سند نداره و این دروغه. این واقعا نمیدونم چی باید گفت، شما صحبت کنید ما استفاده کنیم.
خب خشم حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر و عمر
ثابت شده
و همچنین مخفی ماندن قبر شریف اون حضرت، عدم
تا امروز خودش
بله مثلا. عدم شرکت خلفا در مراسم تشییع و تدفین تنها یادگار رسول خدا هزینه بسیار سنگینی برای عقاید اهل سنت داره، هزینه بسیار سنگینی داره که خشم حضرت زهرا ثابت میشه بر اونها. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یغضب لغضب که و یرضا لرضا که، ای فاطمه خدا به خاطر غضب تو غضبناک میشه و به خاطر خوشنودی تو خوشنود میشه.
چه مقامی داره
با سند معتبر این مطلب در کتاب های اهل سنت اومده. یا روایت دیگه این فرمود فاطمه تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح بخاری دیگه جلد 3 صفحه 1361. و خب وقتی این مطلب باشه از اون طرف و این ثابت بشه که حضرت زهرا تا آخر عمر با ابوبکر
صحبت
نکرده و با او قهر بوده، از دست او خشمگین بوده، اینا به هر نحوی ممکن میخوان اونو رد کنن تا به هر حال اساس اعتقادات اینها زیر سوال نره. حالا این آقا میگه این مطلبی که حضرت زهرا با ابوبکر تا آخر عمر سخن نگفته و با او قهر بوده دروغه، مطلب صحیح نیست و غلط هست. من این آقا رو ارجاع میدم به صحیح بخاری و تمام بینندگان عزیز نگاه کنن.
نه اینا واقعا صحیح بخاری رو نمیخونن.
میخونن ولی خب باید این توجیه کنن دیگه، اگر توجیه نکنن باید دست از مذهبشون بردارن و اساس مذهبشون به هم میرزه. اگر این روایت رو بخونن و به مردم نشون بدن، اگر کتاب رو نشون بدن، من روایت رو از صحیح بخاری برای بینندگان عزیز خواهیم خون. این صحیح بخاری هست، چاپ امام، نویسندهش محمد ابن اسماعیل بخاری، بیت الافکار دولیه که به هر حال مال عربستان سعودی هست. این چاپ که نگن دیگه، به هر حال ایرانی هم چاپ نکردن، چاپ خود عربستان سعودی هست. در صفحه 393 از این کتاب، کتاب فضل خمس، باب فضل خمس، در اینجا روایت 392 و 393 نقل میکنه که رس امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر میراث خودش رو درخواست کرد، از ابوبکر میراث خودش رو درخواست کرد، ما ترک خودش رو درخواست کرد، ولی ابوبکر گفت این رسول الله قال لا نورث، ما ترکنا صدقه. بعد میگه فغضبت فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. حضرت زهرا بر ابوبکر خشمگین شد، با او قهر بود، با او سخن نگفت و قهر بود تا از دنیا رفت. صحیح بخاری حدیث شماره 393 کتاب فضل خمس، باب فضل خمس. خب این آقا میگه دروغه، پس صحیح بخاری این روایت رو جعلی و دروغ نقل کرده. روایت بعدی فقط در همین جا از صحیح بخاری نیست، صحیح بخاری باز حدیث شماره 42 41، من این روایت رو هم پیدا کنم، حدیث شماره 42 41، این باز صحیح بخاری، اگر دوستان
تصویر
صحیح بخاری رو نشون بدن، صفحه 42 41، حدیث شماره باز 42 41، حدیث شماره 42 41، صفحه 803 از این کتاب
نشون بدید. بله. تمام
درسته الان؟
بله.
بله. باز همون روایت هست، فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. حضرت زهرا از ابوبکر، با ابوبکر قهر بود، بر او غضب کرد، با او سخن نگفت، با او قهر بود تا از دنیا رفت. این در صحیح بخاری هست. باز روایت بعدی شماره 1759 هست در همین در صحیح مسلم. البته
دو روایت شما
دو روایت در صحیح بخاری خوندیم، البته روایت دیگه هم هست.
هست حالا
ما برای اینکه ثابت کنیم فقط در صحیح بخاری نیست، از صحیح مسلم هم یه روایت در این باره نشون میدیم، حدیث شماره 1759 از صحیح مسلم.
بله
دوستان اگر باز صفحه کتاب رو نشون بدن، ما این رو دوستان نشون میدیم.
بله جلد کتاب،
بله جلد کتاب صحیح مسلم، فهو المسند الصحيح المختصر من السنن به نقل فلان فلان عن رسول الله. این صحیح بخاری، صحیح مسلم هست، دارالفکر بیروت لبنان، صفحه 887 از همین کتاب هست. باز همون روایت هست، فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک قال فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. در جاهای دیگه از صحیح مسلم هم همین روایت تکرار شده، در جاهای دیگه صحیح بخاری هم هست. این آقا میگفت دروغه، پس صحیح بخاری این همه دروغ در خودش نقل کرده. هر هفته این آقا میگه دروغ، ما روایت از صحیح بخاری و مسلم
هر هفته هم یک روایت از همین کتاب ها میدارن،
ولی متاسفانه هر چی منتظر میمونیم اینا در طول هفته حداقل یک بار جواب بدن،
جوابی ندارن.
پس معلوم میشه حالا اون بیننده عزیزی که از شیعه ای که زنگ زده بود دروغگو نیست، دروغگو خود این آقایون هست.
خیلی متشکرم جناب یزدانی خاطر این زحمتی که کشیدید. کلیپ شماره 9 را اگر پخش کنید که ما میان برنامه داریم، میان برنامه بریم، بعد ان شاء الله در خدمت بینندگان باشیم. منتظر ما باشید، میام خدمتتون.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قصورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قصورا، عبل الذرائين شديد القصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
تشدد ما رو پذیرا باشید. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و از محضر کارشناسان محترم برنامه جناب اوجستان و مسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب یزدانی بهره مند میشیم. 8 بخش از یعنی 8 کلیپ خدمت شما ارائه شد و در خصوص این 8 فیلم هایی که از شبکه‌های وهابیت ملاحظه فرمودید خدمت شما ارائه شد. الان میخوایم کلیپ شماره 9 رو پخش کنیم و از جناب ابوالقاسمی بهره مند بشیم در خصوص این کلیپ. شماره 9 رو اگر پخش کنه اتاق فرمان ممنون میشیم.
و اما ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما دستور میده آن را انجام بدهید و هر چی که شما را از آن باز میداره خود را از آن باز دارید. این یک مستاقیت بود برای صحابه و همه اهل صداقت بودند، اهل راستی و درستی بودند و دروغ یک مسئله شنیع و زشتی بود برای جامعه صحابه که دروغ بگویند. جناب هاشمی ممکن است حتی در روایت صحیح چنین آمده که ممکن است انسان مؤمن دزدی کند، ممکن است شراب خوری کند، ممکن است فاحشه، ممکن است کار دیگه انجام بدهد، ولی زمانی که پرسیده شد آیا انسان مؤمن دروغ میگوید، فرمود هرگز انسان مؤمن دروغ نمیگوید.
خب جناب ابوالقاسمی، باز اینجا یک ادعایی میشه و یک صحبتی میگن. کارشان صحابه ادعا میکنه که صحابه همه گه عالم به زشت بودن و دروغ بودن و حتی دروغ رو از زنا کردن هم بدتر میدونستن و بسیار از این مباحث. من اصلا هیچ وقت امکان نداره که اینها دروغ باشه، چون میدونن که دروغ زشته. این درسته به نظر شما؟
خب اولا ما به این کارشناس محترم عرض میکنیم خدمتشون، جناب کارشناس، شما که این روایت رو خودتون فرمودید صحیح السند است که مؤمن ممکن است زنا کنه اما دروغ نمیگه، ممکن است خیلی کارا انجام بده اما دروغ
نمیگه.
شما که این رو بلد هستین، به مردم هم این رو مطرح میکنید، استفاده ابزاری هم ازش میکنید، وقت چرا خودتون دروغ میگید؟ زشت نیست این مطلب؟ کاری که خود شما میگید از زنا بدتره، زشتره. حالا ادعا میکنن که صحابه هم عالم به زشتی این امر بودن و به هیچ وجه این کار رو انجام ندادن. خب ما میگیم دوست عزیز تفسیر یک آیه از قرآن رو برای ما شما بگید. سوره حجرات آیه 6، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. مردم، یک کسی که ایمان آوردید، اگر یک فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید. کجا نازل شده این قضیه؟
اینا همون زمان خود پیامبر اکرم بوده.
موردش کجا بوده؟ اجماعی است. مخالفت نداره. در مورد ولید ابن عقبه صحابی، همون کسی که بعد از پیغمبرم شراب خورد و نماز صبح و چند رکعت خوند و اگر می‌خوای بیشتر بخونه. این آقا با یه گروهی دعوا داشت. پیغمبر فرستادن برو ازشون زکات بگیر. رفت و برگشت گفت اینا می‌خواستن با من بجنگن. خدا فرمود، خداوند آیه نازل کرد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. اگر یک شخص فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید. این که اجماعی. این یک. دومین نکته، آیه خیلی واضح در از این. در قرآن می‌فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. افك یعنی چی؟ این دروغ و تهمت. سوره نور آیه 11. اون کسانی که افک، همون چیزی که خیلی تو همین شبکه‌های وهابی روش تاکید میشه، تهمت به همسران پیامبر، اون کسانی که به همسر رسول گرامی اسلام تهمت فاحشه زدن، عصبة منكم، یه گروه از خود شما بودن.
خب همون صحابه میشه.
کیا بودن اینها؟ اگر تصویر آیه کتاب رو لطف کنن، صحیح بخاری روایت شماره صحیح بخاری، اگر تصویر کتاب رو لطف فرمایید،
تصویر کتاب رو اگه لطف کنید،
صحیح بخاری روایت شماره 41 41 در صحیح بخاری، صحیح بخاری که ملاحظه فرمودید،
شماره 41 41
در روایت شماره 41 41،
این شماره شو نشون میدم بالا، 41 41 روایت طولانیه، شماره 786.
این روایت رو مشخص کرده که چه کسانی بودند به همسر پیغمبر تهمت فحشا زدن. کسانی که افک رو مطرح کردن کیا بودن؟ عبارت رو ما تقاضا میکنیم آقایون وهابی صحیح بخاری رو باز کنن، این بخش رو برای عزیزان اهل سنت
بخونن.
کیا بودن اینها؟ مسدح بوده و حسان ابن ثابت بوده، دو نفر از سرشناسای صحابه، دو در از بقیه کسای که هستن. این صحیح بخاری مرازه فرمودید. خب آقای کارشناس گفته صحابه به هیچ وجه دروغ نمیگن. مسدح و حسان ابن ثابت همسر پیغمبر رو متهم به
دروغ
فحشا کردن. اگر صحابه دروغ نگن معناش چی میشه؟ معناش چیه؟ همسر پیغمبر مرتکب فحشا شده، صحابه به هیچ وجه دروغ نمیگن. اینه معنای تفسیری که شما برای این کار میکنید. شما برای این که بیایی مبنای غلط خودتون رو درست بکنید یه قاعده جدید درست کردید، یه قاعده جدید درست کردید که صحابه به هیچ وجه دروغ نمیگن. خب اگه دروغ نمیگن پس زن پیغمبر هم متهم فحشا کردن، بگونم دروغ نمیگن. جرأت میکنی همچین حرفی بزنی؟ این یک نکته. نکته مهمتر، میاد دیگه آقا شیعه کلیپ هر روز پخش میکنه، شیعیان همسر پیغمبر متهم فحشا کردن. خب با صحابه هم این کار کردن، اولا که شیعه این کار نمی کنن. این یک امر اشتباه شیعه شب همچکار نمی کنه. علمایش تصریح کردن همسران همه ی انبیا مسئول از فحشا هستن. کسانی که برعکس گفتن از اهل سنتن. خدای البانی هم حتی میگه ممکنه از زن پیغمبر فحشا سر بزنه، اون خودشون دارن. بعد کلیپ هر روز پخش میکنه. خب ان الذين جاءوا بالبلاغ واسطه میگم یه گروه از صحابه بودن، میخوای چیکار کنی شما؟ این یک نکته. بریم یک آیه دیگه که دیگه قشنگ واضح بکنه. سوره نور آیات 6 تا 9 بحث لعان. والذین یرمون ازواجهم، یک شخصی از صحابه رفت خانه دید همسرش داره مرتکب فحشا میشه با یک مرد غریبه، اومد پیش رسول خدا، رسول الله چیکار کنم؟ من دیگه با این زن نمیتونم باشم. اگه بخوام طلاقش بدم بعد مهریه بدم. حضرت فرمودن لعان بکنید. لعان چیه؟ آیه نازل شد. والذین یرمون ازواجهم، کسانی که زنانشون رو متهم میکنن. ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، شاهد هم ندارن، خودش تنها بوده. میاد چهار بار شهادت میخوره که من راستگو هستم. بعد پنجمین بارم قسم میخوره میگه لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم.
که جای اون چهار تا رو پر کنه؟
جای اون چهار شهادت پر بکنه. خب یعنی زن حد میخوره با این کار؟ زن هم میاد جواب میده. باید بیاد چهار بار قسم بخوره. باید در واقعا حل عذاب، اگر این کار نکنه زن حد میخوره. اما اگر این کار رو بکنه حد برداشته میشه. انتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. میاد چهار بار قسم میخوره شوهرم دروغگوست. وال خامسه ده پنجمین قسمش میگه لعنت خدا بر من اگر شوهرم راست گفته باشه. خب زمان پیغمبر لعان صورت گرفته. یک مردی گفته زن من که جزو صحابیه است، خودم صحابی، زنم صحابیه، مرتکب فحشا شده. یا بعد بگید شوهر راست گفته، یکی از زنان صحابه مرتکب فحشا شده، یا دیگه شوهر دروغ گفته. زنم قسم خورد که من نبودم. اگر مرتکب فحشا شده باشه زن دروغ گفته، اگر نشده باشه، مرد دوباره دروغ گفته. خب این سوره نور اگر لطف کنن صحیح بخاری تصویر کتاب رو لطف کنن، تصویر کتاب این صحیح بخاری روایت شماره 47 این هم شمارش رونده 47 ملاحظه می فرمایید در این روایت. بله این عبارت رو ببینید. خداوند متعال می داند که یکی از دو شما دو نفر چی احدکما کاذب. خدا میدونه یکی از شما داره دروغ میگه سر قضیه لعان. باب و الخامسه دقیقا همین باب لعانه. اگر ملاحظه فرمایید پیغمبر به تو گفت خدا میدونه یکی از شما دو تا صحابه داره چیکار میکنه؟
دروغ میگه.
خب آقای کارشناس یه مراجعه به صحیح بخاری میکردی بعد میبینی حرف میزدی. چرا حرف میزنی که صحیح بخاری رو زیر سوال ببره؟
مثلا اعتقادات خودشون با اون
سوس میکنی اعتقادات اهل سنت با این کار.
یا زنا کردن یا کاری بدتر از زنا.
یا زنا یا کار بدتر از زنا به قول آقای یزدانی. بله
تعبیر خودشون.
اینها میگن ما صحابه رو عادل میدانیم. آقای بخاری و آقای مسلم و سایر بزرگان اهل سنت مبنای رجالشون چیه؟ سند تا به صحابی رسید دیگه احتیاج به بررسی سند نداره، چون صحابه همشون راست میگن، صحابه هیچکدوم دروغ نمیگن. اولا ما ثابت کردیم صحابه دروغ میگن، خیلی واضحه.
قرآن کریم فرموده.
پس مبنای رجالی بخاری، مبنای رجالی مسلم و سایر علمای اهل سنت در اینجا شد چی؟
خود اینجا متزلزل میشه
با قرآن. اگر اون باطل بشه هر چی روایت در بخاری و مسلم و سایر کتبش معتبر شده در درجه اعتبار میشه چی؟
صحیح.
چون شما طبق قاعده عدالت صحابه و دروغ نگفتن صحابه این مبنا رو درست کردید. ولذا این کارشناس وهابی اینقدر تلاش داره قضیه رو درست بکنه، اما راه فرار نداره. اگر بخواد فرار بکنه میشه چی؟ نؤمن به بعض و نکفر به بعض. به بعضی از قرآن ایمان داره، بعضیش کافره. اما اگه بخواد همه رو قبول کنه بعد این اعتقاد رو بذاره کنار و اعتراف به حقیقت بکنه.
احسنت. احسنت. خیلی زیبا بود و خیلی دقیق بررسی فرمودید زوایای مختلف این صحبت و این ادعا رو. خب تشکر میکنم از جناب ابوالقاسمی. کلیپ شماره 10 رو اگه اتاق فرمان آماده کنن برای پخش ممنون میشیم و در خدمتهای یزدانی خواهیم بود.
معاویه میدانست که حرام است بغض علی در دل. حالا اونجا که روایت میکنند میگویند که معاویه به سعد دستور داد که بالا روی منبر و بد علی بگو، هیچ دلیلی برای این نیست که بارو بد علی بگو و دشنام به علی بده، این در این ثابت نیست و هرگز چنین نبوده است و معاویه علی را علنا دشنام نداده و علی هم معاویه را علنا دشنام نداده است.
بله. خب اینجا چند تا ادعا کارشناس برنامه کرده. اول اینکه معاویه خبر داشته که لعن حضرت علی علیه السلام گناه،
دشمنی با علی
و دشمنی با حضرت علی علیه السلام گناه، و بعد میگه که به سعد بن وقاص نگفته که لعن کنه و خودش هم هیچ وقت لعن نکرده و آخرش هم گفته حضرت علی او رو لعن نکرده. این در خصوص صحبت کنید.
خب یه مقدمه کوتاهی خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم که تمام اهل سنت این روایت رو نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. هر کس به مسلمانی فوش بده فاسقه و هر کس با مسلمانی به جنگ خودش کافر میشه. صحیح بخاری هست کتاب الایمان باب 26. خب روایت در کتابهای اهل سنت هست که معاویه هر دو اینها رو انجام داده، هم به مسلمان به امیر المؤمنین رو اگر اینها به عنوان یک مسلمان قبول دارن فحش داده سب کرده و هم با امیر المؤمنین جنگیده و هر کس هم با مسلمانی به جنگ کافر هست. خب اگر این مطلبی ثابت بشه که معاویه در جنگ با در جنگ صفین 70,000 نفر رو به کشتن داده از مسلمان ها، در حالی که خداوند میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. هر کس یک نفر مؤمن رو بکشه عمدن خدا او رو برای همیشه در جهنم نگاه خواهد داشت. این نساء 93 سوره نساء آیه 93. خب اثبات این مطلب که معاویه بغض علی رو داشته، امیر المؤمنین رو فحش داده یا با امیر المؤمنین جنگیده، تمام مبنای اعتقادی اهل سنت رو زیر سوال میبره. چون اینها میگن تمام صحابه بلا استثناء عادل هستن و اساس مذهبشون بر همین فکر استوار هست. اگر پیدا بشه یک نفر از صحابه که عادل نیستن، اساس مذهب اینها از بین خواهد رفت. خب ببینید دوستان، در صحیح مسلم شماره 2404، حالا من هم کتاب رو نشون میدیم هم پاورپوینت رو نشون خواهیم داد. شماره 2404 از کتاب صحیح مسلم، اگر کتاب رو نشون میدم، صحیح مسلم، این همون صحیح مسلم که قبلا نشون دادیم، دارالفکر بیروت هست. نگاه کن روایت شماره 6114 و 2404 که با تکرار و بدون تکرارش رو اینجا آورده. حدثنا فلان فلان ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، ببخشید عذر میخوام، ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ان ابیه قال امر معاویه ابن ابی سفیان ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا ترا. معاویه ابن ابی سفیان به سعد دستور داد. چه دستوری داد؟ اینجا مشخص نیست. حالا ما مشخص میکنیم که این دستوری که داده چی هست. بعد میگه ما منعك ان تسب ابا تراب، چه چیزی مانع شده که تو به علی ابن ابی طالب به ابو تراب فحش نمیدی؟ این روایت جالب هست. بعد سعد ابن ابی وقاص سه تا از فضایل امیر المؤمنین رو میشماره و میگه من به این خاطر به امیر المؤمنین فحش نمیدم. این روایت رو دیدیم دوستان عزیز که ثابت میکنه معاویه به سعد ابن ابی وقاص دستور داد به علی ابن ابی طالب فحش بده.
حالا اگر صفحه مونیتور رو نشون بدید ما روایات دیگه رو با سند صحیح از کتاب های اهل سنت خواهیم کن. این سنن ابن ماجه قزوینی هست، یک از سته اهل سنت همین روایت رو نقل کرده، حدثنا ابو معاویه عن موسی بن مسلم عن عبدالرحمن بن ثابت عن سعد قال قدم معاویه فی بعض حجاته فاتاه سعد فذكروا علیا فنال منهم معاویه. معاویه در بعض از حجات حج رفته بود، به مدینه آمد، سعد پیشش آمد، سخن از علی ابن ابی طالب شد، فنال منه معاویه، معاویه از علی بدگویی کرد، به علی سب کرد، به علی فحش داد، حالا ناله همه جور معنی، فنال منه معاویه بدگویی کرد، چه بد گفت ما نمیدانیم. فغضب سعد فقال تقول حاضر رجل سمعت رسول الله یقول له ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها احب الي من الدنيا. این در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 45 حدیث 121 هست که این ما البته چون میخوایم هم با یک تیر دو تا نشان بزنیم، هم روایت رو نشون بدیم، کتاب رو نشون بدیم و هم صحتش رو ثابت کنیم، دیگه سنن ابن ماجه رو نشون نمیدیم، میریم سراغ کتاب آقای محمد ناصرالدین البانی در کتاب صحیح سنن ابن ماجه که روایات صحیح سنن ابن ماجه رو در این کتاب آورده. صحیح سنن ابن ماجه مال آقای حافظ ابی عبدالله محمد ابن یزید قزوینی متوفای 275، تألیف محمد ناصرالدین البانی متوفای 1620، جلد اولش، البته این جلد اولش بود، شماره حدیث 98 و 120 با مکررات و چیزش برها. عن سعد ابن ابی وقاص قال قدم معاویه فی بعض حجاته فدخل علیه سعد فذكر علیا فنال منه. بعد جالب هست در پایین همین صفحه فنال منه رو توضیح داده خود آقای ناصرالدین البانی. اگر پایین صفحه در اینجا اگر عکس ما رو بردارید، فنال منه ای نال معاویه من علی و تکلم فی، معاویه از علی بدگویی کرد و درباره علی ابن ابی طالب سخنان ناروایی گفت. این در صحیح سنن ابن ماجه قزوینی هست که دوستان اصل صفحه رو دیدن. اگر ادامهش رو هم نشون بدید ما باز روایت های بعدی رو دوستان خواهیم خوند. همون روایتی که از صحیح مسلم خواندیم، ان عمر ابن سعد ابن ابی وقاص امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال من منعکن، تا آخر روایت که نمیخوایم تا آخرش بخونیم. حالا این نسخه رو نشون داریم مال بیروت بود، نسخه دیگه از عربستان سعودی بیت الافکار دوولیه که البته ما عکس اون رو الان اینجا، همون روایت هست، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعکن تسب ابا تراب، که تا آخرش روایت رو میاره. حالا ممکنه کسی اینجا بگه که دستور نداده، اصلا مأمور به چی دستور داده، در این روایت مشخص نیست. بزرگان اهل سنت مأمورون بهی رو که در این روایت حذف شده، امر معاویه سعدن چی دستور داد، در روایت مسلم نیست و متاسفانه مسلم امانتداری کرده و روایت رو اینجا تحریف کرده، اما بزرگان اهل سنت شرح دادن و گفتن منظورش چی هست. میریم حالا ده ها نفر از علمای اهل سنت اینو توضیح دادن، میریم سراغ اون کسی که این وهابیا بیش از همه اونو قبول دارن، آقای ابن تیمیه حرانی. اگر مونیتور رو نشون میدید آقای ابن تیمیه حرانی هست، همین روایت رو برای ما شرح داده. اما حدیث سعد لما امره معاویه به سب فعبا، حدیث سعد که معاویه دستور داد به سعد که به سب دستور داد که فوش بده، فعبا، گفت نه من فوش نمیدم. فقال ما من عنکن تسب به عبا تراب، چی شده که به علی فوش نمیدی؟ بعد روایت رو تا آخرش میخونه، میگه فهازا حدیث صحیح رواه مسلم فی صحیحه، این روایت صحیح است که مسلم در مأمورون به رو قشنگ اینجا میاره، امر کرد معاویه به سب علی، نه تنها خودش فحش داد، در روایت قبلی خواندیم که خودش فحش داد، به سعد ابن ابی وقاص هم میده که چرا فحش نمیدی، فحش بده به علی ابن ابی طالب، از اون سباب و مسلم فسوق و قتاله و کفر. ادامه صفحه رو ایمان نشون بدید، باز یکی از علمای فعلی وهابیه، این منهاج السنه مال آقای ابن تیمیه حرانی هست، همون صفحه مورد نظر ما، اما حدیث سعد لما امره به سب فعبا فقال ما من که انت سب ابا تراب، تا آخر روایت. یک نفر دیگه از علمای وهابی رو که حال حاضر زنده است و از معاصرین هست شیخ موسی شاهین لاشین، ایشون هم قشنگتر از ابن تیمیه توضیح داده. امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن المأمورون به محذوفون لسیانت اللسان ان، مأمورون به رو اینجا آقای مسلم حذف کرده یا هر کسی دیگه حذف کرده تا مردم به معاویه بدبین نشن و به معاویه بد نگن، لسیانت اللسان ان. و تقدیر امره به سب علی، معاویه دستور داد به فحش دادن به علی ابن ابی طالب. فقال ما من انکن تسب ابا طالب معطوف علی محذوف، و تقدیر امر معاویه سعدا ان یسب علی فامتنع، معاویه به سعد دستور داد به علی فحش بده ولی او امتناع میکرد و نمیگفت من این کار رو انجام نخواهم داد. فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحه 332. حالا صفحه کتاب رو هم ما نشون خواهیم داد، این صفحه اول کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم الجزء التاسع شیخ موسی شاهین لاشین دار شروق مال قاهره است. این هم صفحه مورد نظر ما از اون کتاب که امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن تا آخرش، که به حال این روایت ثابت میکنه که معاویه دستور داد که به علی ابن ابی طالب.
باید ادعای کارشناس رو اینجوری عوض کنیم که معاویه علم داشت به بغض حضرت علی السلام گناه هست، در عین حال داد که این کارو بکن.
معاویه میدونست که بغض علی بسیار کار بدیه، کار زشتیه، فحش دادن به علی کار بسیار زشتیه، در عین حال هم خودش فحش داد و هم دستور داد که به سعد ابن ابی وقاص و سایر مسلمان ها ما داریم در روایات اهل سنت.
کلیپ مربوط به این بحث ما داشته باشیم.
بله حالا کلیپ رو هم اگر آره. نشون بدیم باز خودش جالب هست در روایت بعدی.
درسته. اگر شماره 11 رو اگر آماده کنیم
ببینیم. بعد بله. از این که حالا چرا معاویه با علی دشمنی کرد و جزو کسانی قرار میگیره که با خدا عداوت کرده و دشمنی خداست. مسئله جنگیدن با یک نفر و مخالفت معنی دشمنی در بر نداره جناب آقا. دشمن کسی است که بغض شما را به دل دارد، به خاطر ایمان شما با شما دشمن است و نابودی و زوال شما را خواهان است. این دشمن شما. حالا شما در دل معاویه عرض شود که کاویدید و فهمیدید که معاویه دشمن علی است.
بله خب اینم که شما رو یازده
ادعا میکنه که مگر شما دل معاویه رو کاویدید جستجو کردید که بغض علی به معاویه 70,000 نفر رو در یک جنگ به کشتن میده. حالا 44,000 از خودش، 45,000 از خودش، 25,000 از این نفر، حدود 70,000 نفر در جنگ صفین کشته میشه. آیا جنگ مصداق اتم و کامل بغض و دشمنی هست یا نیست؟
100% هست.
دو نفر با هم دیگه میجنگن، همدیگر رو میکشن، اینا با هم دوستن. از روی محبت معاویه 70,000 نفر رو کشته، علی رو دوست داشته، این 70,000 نفر رو دوست داشته، ولی در این حال همه این 70,000 نفر رو کشته. این همه شیعه‌ای که شما وهابی‌ها هر روز می‌کشید، اینها همه از روی محبت هست. همین امروز در کویته پاکستان 14 نفر کشته شده و 7 نفر دیگه زخمی شده. اینها رو همه شما به خاطر محبت به شیعیان دارید می‌کشید. معاویه به خاطر محبت به شیعیان 70,000 نفر رو کشته. اینها که این همه دم از عقل می‌زنن، اینجا عقلشون کجا رفته این وهابی‌ها؟ خب اگر ما از اینها سوال میکنیم، اگر علی ابن ابی طالب و معاویه با همدیگه روبرو میشدن چیکار میکردن؟ همدیگه رو بغل میکردن؟ به به صحابی رسول خدا یا نه؟ اگر امیرالمؤمنین به معاویه دست میافت چیکار میکرد؟ همونطور که با برحال دیدید که در این کلیپ هم هست که به عمرو ابن عاص امیرالمؤمنین دست یافت و میخواست اونو بکشه، فرار کرد. آیا معاویه هم اگر در چنین موقعیتی بود از همون معجزه امر عاصی استفاده میکرد یا به هر حال
صبر میکرد
تا کشته بشه و علی ابن ابی طالب حسابش رو. جالب هست یک کلیپی دیگه هم داریم، کلیپ شماره 12، همین آقای کارشناس به طور ضمنی در اینجا تصریح میکنه که علی ابن ابی طالب دشمنانی داشت، کسانی با علی دشمن بودن، از روی دشمنی نگذاشتن علی ابن ابی طالب فتوحات انجام بده. کلیپو ببینیم از همین کارشناس. بله
خیلی خوب ببینیم.
متاسفانه در زمان خلافت حضرت علی، دشمنان حضرت علی، خوارج و دیگران که در حقیقت دشمن حضرت علی بودند، مانع این بزرگوار شدند که جایی، سرزمینی، قسمتی از جهان فتح کند، برعکس خلفای گذشته و برعکس خلفای
در اینجا تصریح میکنه که دشمنان علی، خوارج و کسانی که در حقیقت دشمن علی بودن، نگذاشتن علی فتوحات انجام بده. خب جنگ علی ابن ابی طالب علیه السلام با خوارج چقدر طول کشید؟ 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، بیشتر از این که طول نکشید، تمام شد و کل خوارج جمع شد. قبل از اون کی نگذاشی علی ابن ابی طالب فتوحات انجام بده مثل خلفای قبلی و خلفای بعدی که در حقیقت دشمن علی بودن؟ خب کسی غیر از معاویه، کسی غیر از عایشه و طلحه و زبیر که نگذاشتن علی ابن ابی طالب یک روز آرام باشه و به حکومت داری بپردازه. خود این آقا در اینجا تصریح میکنه که اونایی که در حقیقت دشمن علی بودند نگذاشتن علی فتوحات انجام بده. خب مطلب زیاد هست، وقتی ما کم هست.
خیلی متشکرم از شما، عذر میخوام
از ادامه‌اش حالا
قطع کردم در یک جایی که خلاصه شاید بیشتر از اینم خواستی صحبت کنیم، چون نیم ساعت هم بیشتر نداریم و اگه بتونیم با بیننده هم تماس برقرار کنیم. ولی بسیار زیبا بررسی کردید این مطالب رو، از شما تشکر میکنم. حقیقتا دست مریضات دارید هم شما، هم جناب آقای ابوالقاسمی، که ابعاد مختلف اینها رو بررسی کردید و خیلی راحت تحلیل و نقد میکنید و اونها باید جواب بدن که نیم کی جواب میدن. خب کلیپ شماره 13 رو ببینیم، بعد خدمت های ابوالقاسمی هستیم.
و روایت دیگر از شیخ و شیخت و ایرازن یا فرجیم، البته
این در آیات ناسخ و منسوخ قرآن هستش، باید بررسی کنند که این حکم باقی است اما متن باقی نیست. اونهایی که قائل به ناسخ و منسوخ هستند، خداوند هم در سوره بقره می فرماید ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، بهتر از آن می آوریم. بدیهی است که آیات با آیات دیگه ناسخ و منسوخ می شوند و آیات با روایات متواتر منسوخ می شود و حکم آن باقی است و متن آن باقی نیست، یا متن آن باقی است و حکم آن نیست. اینها در علم ناسخ و منسوخ، کسی که علم ناسخ و منسوخ ندارد حتی میگویند حق ندارد قرآن را تفسیر کند، حق ندارد قرآن را تفسیر کند.
بله. خب جناب ابوالقاسمی، کارشناس این برنامه، که همکنون شما ملاحظه فرمودید که میگه آیه رج و ارضاء کبیر نسخ تلاوت شد، یعنی از قرآن حالا یا خونده می شده یا اومده بالاخره نست شده، در خصوص توضیح می فرمایید؟
اول نکته عرض بکنم، همینجا ایشون فرمود کسی که علم ناسخ و منسوخ نداره حق تفسیر قرآن نداره.
این خودش همون بحث
خب تعبیر بره سراغ قرآن برای چی؟ قرآن من نمیخواد بفهمه، مگه همه مردم قرآن نمی فهمن؟ خب بدون علم ناسخ و منسوخ میخوان چیکار کنن مردم؟ حق ندارن سراغ این بره. حالا این یک نکته زمین که قبلا پاسخش کامل گفتید.
درست،
چون ادعا میکنن که آیه از شیخ و شیخه ازازن یا فرجموهم و البته، این آیه نسخ تلاوت شده. آیه چیست؟ آیه که خلیفه دوم هم ادعا کرده مردم همشین آیه در قرآن بوده الان نیست. آیه شمسر رسول گرامی اسلام همشین ادعای کرده الان نیست. خب ما ببینیم این آیه چطور نسخ شده به نظر روایات معتبر اهل سنت. اگر مانیتور من لطف کنن عزیزان.
بله، مانیتور آیه
صحیح سنن ابن ماجه دیگه، ما یک سره میریم سر اون بحث اصلی که مشخص بشه تألیف آقای ابن ماجه قزوینی که آقای ناصرالدین البانی روایات رو گزینش کرده، جلد دوم چاپ مکتبة المعارف ریاض، باب رضاء کبیر. یک روایتی است هم مربوط به رضاء کبیره هم آیه رجم، روایت شماره 1593 یا 1975. عن عائشه قالت لقد نزلت آیت الرجم، آیه رجم نازل شد، و رضاعت الكبیر عشرن، و آیه این که 10 بار به بزرگسال شیر بده تا
محرم
بشه، محرم بشه، اینم بود. خب چجوری نسخ شد؟ نسخ تلاوت شده؟ در قرآن هست خونده نمیشه، یا خونده یا به اصطلاح در قرآن نیست و خونده میشه، یا حالا نمیدونم چه تفسیری اینا میخوام بکنم. ولقد کان فی صحیفة تحت سریری، توی کاغذ بود زیر تخت من. چطور نسخ شد؟ پیغمبر که از دنیا رفت، ما مشغول کفن و دفن پیامبر بودیم، یک چارپایی وارد شد و اینو خورد، و دخل داجنون فاکلها، یک چارپایی آمد داجن هم تفسیر کرده خود آقای البانی، یه شات گوسفنده، گوسفند خونگی که مردم بهش
قضا خونه نگهش می‌دارن.
حسنون روایت نیکوست. خب این روایت رو آقای البانی حسن دانسته. ما چند سوال از اذان اهل سنت میکنیم. یک، اولا شما میفرمایید نسخ تلاوت شده. نسخ چه زمانی باید صورت بگیره؟ در زمان حیات پیامبر یا بعد از حیات پیامبر؟ کدام یکه؟
زمان حیات.
زمان حیات. نمیشه گفت آقا بگیم در زمان مثلا امام صادق یک آیه نسخ شده، اگه ما هم شرفی بزنیم چیکار میکنم با وهابیا؟ آسمون زمین میاد. خودشون میگن پیغمبر از دنیا رفت تمام شد، تازه بعد نسخ صورت گرفت. اونم توسط چه کسی؟ توسط یک بزغاله. نه توسط خدا، نه توسط پیغمبر. خدا و پیغمبر آیه رو نسخ نکردن، بزغاله آمد آیه رو نسخ کرد، اونم بعد از پیامبر. حالا فرض بگیرید چیه گفته باشه یک انسان بعد از پیامبر آیه رو نسخ کرده، واویلا میشه. این یک. دوم، نسخ تلاوت چه معنایی داره؟ یا باید بگن دو تا ترجمه برای شده، حرمت تلاوته که آیه هست ولی یه نباید خونده بشه، از قرآن باید پاک بشه، کسی نباید بخونه. میدونن چی آیه، متن آیه رو میدونن، مثل همین آیه که چی؟ عشر رضعات یحرمن یا الشیخ و الشیخه اذازن یا فرجمهما البته. یا میگن که از ذهن رفته، فراموش شده، دیگه چی نمیدونن اصلا آیه چی بود،
اینا شده نست.
خب این کدوم یکی از این دو تاست؟ یا بعد بگید حرمت تلاوته که هم عایشه این آیه رو خونده، هم عمر ابن خطاب خلیفه دوم جناب عمر اینو خونده، هم خیلی دیگه از صحابه این آیه رو ادعا کردن که بوده و خوندن، پس حرمت تلاوت نیستش. اگر بگیم فراموش شدن، فراموش شدن هم نیستش. خب کدوم یکی از ایناست؟ نتیجه چی میشه؟ همین روایت و همین ادعایی که کارشناس وهابی کردن از تلاوت میشه تحریف قرآن توسط اهل سنت. اعتقاد به تحریف قرآن دارن، بعد میاد شیعه متهم میکنه. الله دوران نمیخوام بگیم، خودش مال یه ادعایی کرد که با روایات اهل سنت سازگاری
نداره.
من همین مقدارشون فرصتم نیست که بگم.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی، تشکر میکنم از شما. کلیپ شماره 14 رو هم ببینیم، آخرین کلیپ برنامه اون است. الان اگر وقت شد بعدش تلفن ها رو خواهیم شنید، ولی بعید بدونم وقت بشه.
در بعضی وقت آیات گله صریح دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. جالب اینجاست ما این را بدانیم، اگر بنا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خاتم النبیین، کوچکترین خیانتی در گزارش وحی داشته باشد، آیاتی که برای خودش نازل میشد که در ذم خودش یا در گله از خودش یا در توبیخ خودش بود، آن را کتمان کند. خیلی است، کسی هم نمیدانست. جناب هاشمی، آخه که وحی را برای مردم بازگو میکرد؟ خود رسول الله بازگو میکرد. یعنی قرآن نازل میشد بر رسول الله صلی الله علیه و آله آیات و حضرت برای مردم تلاوت میکردن و مرتب هم تکرار میکردن. اگر بنا بود حضرت چیزی را کتمان کند، به قول امام عایشه مثلا سوره عبس را از بین میبرد. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، در گله از حضرت است. بعد از آن از عبدالله بن ام مکتوم زمانی که میآمد میفرمود مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی،
جالب،
مرحبا به کسی که خدا درباره او از من گله کرد. یا اون جایی که در سوره توبه هست یا جاهای دیگه که خداوند از رسول الله صلی الله علیه و آله گله کرد.
بله، خب خدمت شما اومدیم. بینندگان محترم، جناب یزدانی، ما قبل از که سوال مطرح کنم و در خصوص صحبت کنیم، ما خیلی وقتمون کم هست، ولی خب دیگه در همین فرصت کم می‌خوایم از شما بینندگان هم استفاده کنیم. تلفن‌ها زیرنویس میشه و شما میتونید با برنامه تماس بگیرید، سوالاتتون مطرح کنید، ان شاءالله یزدانی مختصر مفید که پاسخ میدن. خب کارشناس وهابی تو اینجا یک اهانت به پیامبر اکرم میکنه و ادعا میکنه که آیه عبس و تولا مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. در خصوص این اهانت توضیح بفرمایید در خدمت شما.
خب اینها اگر یک نفر شیعه بیاد یک کوچکترین توهینی به یکی از خلفای اینها بکنه، چه سر و صدایی به پا میکنن، تا آخر برنامه علیه او فحش میدن و حرفای رکیک میزنن. ولی خود همین کارشناس میاد به رسول خدا این توهین بزرگ رو میکنه که عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یزکر و فتنفع و ذکر. تا آخرش میگه درباره پیغمبر نازل شده که یک پیرمرد نابینایی که میگن ام مکتوم بوده پیش پیغمبر آمد، پیغمبر از او رو برگردان و چهرش رو عبوس کرد و برحال اونو از خودش تیر کرد. میگه این درباره رسول خدا نازل شده. و بعد روایت میخونه که پیغمبر همیشه هر وقت ابن ام مکتوم رو میدید مرحبا به من عاتبنی فیه ربی رو همیشه میگفت. خوش آمد کسی که به هر حال مرحبا به کسی که خداوند درباره او به من اعتراف کرده و منو سرزنش کرده به خاطر او. خب ما به این کارشناس میگیم شما این روایت رو با سند صحیح تأکید میکنم با سند صحیح در کتابهای شیعه یا سنی پیدا کن، ما 1 میلیارد به شما جایزه میدیم. البته از اون 270 میلیاردی قرار بود آقای هاشمی به ما بده و نداد، گفت اگر کسی مدرکی پیدا کنه که شیعه رو کسی تکفیر کرده یا کسی رو به حال دستور به کشتنش داده، من 270 میلیارد میدم. این آقا 270 میلیارد رو به ما بده، من اگر آقا این روایت رو با سند معتبر یا صحیح پیدا کرد، من 1 میلیاردش رو برمیگردونم به آقای به حال اسمش آقای خدمتی، به آقای خدمتی میدیم 1 میلیاردش. خب علمای اهل سنت تصریح کردن که مخاطب این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه مخاطب کسی دیگه است و بعضی از روایات آمده که مخاطبش خود خلیفه سوم عثمان هست که او دوست داشت همیشه با پولدارا باشه و با فقرا دوست نداشت بنشینه، چون خودش سرمایه دار بود و دوست نداشت با فقرا بنشینه. رسول خدا هیچ وقت چنین خصلت و چنین اخلاقی نداشت. اگر خطاب رسول خدا بود باید با ضمیر مخاطب می اومد، عبس و تولیت می اومد، نه با ضمیر غائب. معلومه که منظور کسی دیگه است، نه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. جناب آقای زرکشی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب البرهان همین مطلب رو میگه، میگه قیل انه امیه ابن خلف، بعضیا گفتن این آقایی که رو برگردان از اون فقیر از ابن ام مکتوم، اون امیه ابن خلف بوده. و هو الذی تولا دون النبی الا ترى انه لم یقل عبست، مگه نمیبینید که خدا نگفته عبسته بلکه گفته عبسه، اون آقا رو برگردان نه رسول خدا. قاضی عیاض همین حرف رو میزنه. ما معتقد هستیم که این حرف ها با اخلاق پیغمبر که خداوند در قرآنش از او توصیف کرده و انک لعلی خلق عظیم سازگار نیست. این نسبت رو نمیتونن به خودشون بدن. یک فقیر بیاد در یک مجلسی خود اینها رو برگردن، همه مردم میگه چرا این کارو کردی، اون فقیر بدبخت نابینا و چرا این کارو کردی. این اخلاق رذیله رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میده. و جالب هست آقای فخری رازی کتابی داره عصمت الانبیا، مفصل اینجا دلایل میاره توضیح میده که محال هست خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، چون مطالبی در این سوره آمده که اصلا نه با اخلاق پیغمبر سازگار هست و نه با سابقه او با کفار و منافقین. پیغمبر این اخلاق و این رفتار رو با کفار و منافقین نداشته، چه برسه که با یک مسلمانی مؤمنی پیرمردی نابینایی این اخلاق رو داشته باشه. که به خاطر که وقت کم هست دوستان رو فقط به آدرس کتاب ارجاع میدم، عصمت الانبیا، نویسنده فخرالدین رازی، از بزرگان تاریخ اهل سنت، صفحه 108. در خدمت شما هستیم. وقت کم هست،
شما عذر می‌خوام، چون همش حدود 1 رو ما بیشتر وقت ندیم در خدمت بینندگان باشیم. اگر تماس ها رو تا فرمان وصل کنه به استدیو تا ما سوالات بینندگان رو و صحبت‌هاشون رو بشنویم ممنون میشیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و حاج آقای یزدانی. ببخشید من یه سوال داشتم. من با آقای هاشمی تماس گرفتم، بعد برنامه‌شون آقای هاشمی گفتن یکی باب موته، این سوال خیلی گوشزد کردن، این دو تا سواله. یکیش که میگن ابو عبدالله اون جعفر صادق گفته که میپرسه از یه شخصی که میگه شما چیز کردین، چه یکی میره میگه من شوهردار بودم اینجوری یکی رو سقه کردم شوهر داشتیم، میگه چرا این سوالو کردی، نباید سوال میکردی. یکی این، یکی هم در مورد میگه که آها، میگه در مورد عنوان ناشه میگه چیز گفته چیزم بهش یادم رفت دوستان، میگه که این گفته که این پول خیانت در ورده در کافی چیز علام مجلسی، میخواستم ببینم این چجوریه. گفته که این پول از پول خیانت و نمیدونم بعدش خیانتکار بوده و چی بوده و این دوتا خیلی من گوش زد کردم، میخواستم ببینم جوابشو بگیرم. دستتون نرد نکنم.
متشکرم از تماسی گرفتید و سوالی که مطرح فرمودید. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم،
شما خوبه؟
متشکرم دوست عزیز.
دو تا سوال داشتم خدمتتون. یک این که منظور از شرط بخاری و شرط مسلم در کتاب مستدرک رو توضیح بفرمان بگن محبت کنن. و سوال دیگه، من اون هفته تماس گرفتم و گفتم که در کتاب مستدرک هست که شماره یه حدیث رو میخواستم که پیامبر فرمودن که علی بعد از من وارث تمام علوم من هست، به اصطلاح حاج آقا ابوالقاسمی از کتاب مسند احمد روایتی آوردن، خواستم محبت کنن از کتاب مستدرک هست که علی وارث علوم من هست و شماره این حدیث رو محبت کنن.
بله خیلی متشکرم دوست عزیز که تماس گرفتید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم بیننده که تماس گرفتید. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. الو سلام علیکم، بفرمایید صدای شما رو میتونیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر.
سلام. من شبکه ولایت رو همیشه میبینم، شبکه کلمه هم همیشه میبینم، من یه پزشک هستم.
بله.
این شبکه کلمه من میبینم که بعضی از شیعیان به اینا تماس میگیرن و متاسفانه این آقای هاشمی با اون ظرافت کاری خودش که داره، با اون موزی بازی که داره، این بچه شیعه رو میپیچونه. مثلا میگه حدیث شماره چند، بعد طرف میگه حدیث رو میگه، بعد میگه حالا متن عربی شو بخون. خلاصه اینقدر میپیچونه طرف و اینقدر خولش میکنه که طرف هم خول بشه و بالاخره قطع میکنه، میگه ببین اینا همه دروغ میگن و اینا فلان میکنن. من خواستم بگم چرا مثلا از حضرات اساتیدی که هستن، طلبایی که به هر حال دانشجوهای شما هستن، چرا مثلا اینا به اینا زنگ نمیزنن؟ چون به هر حال من دقت کردم که اینا تماسای تلفنی رو جواب میدن، منتها بچهای شیعه که زنگ میزنن خب چون وارد نیستن به اصول فقه و به حدیث و اینجور چیزا وارد نیستن، این آقایون اینا رو میپیچونن، بعد به قول معروف پشت تلفن هم میگن ببین اینا دروغ میگن، همه چیزایی که میگن دروغه. من گفتم اگر یه زحمت
بکشید حتما پاسختون رو تایید گیرنده بشید،
این اساتید خودمون زنگ بزنن به اینا، واقعا اینا زایه میشن. یعنی ما که الان برنامه رو میبینیم، میبینیم خیلی اینا دروغ میگن. مثلا همین که در مورد معاویه میگن، اصلا معاویه مشکلی نداشت اصلا با.
بله سوالتون واضح بود دوست عزیز، متشکرم. به خاطر ضیق وقت زودتر قطع کردیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سوال داشتیم درباره کتاب حسکانی، آیا اهل سنت حسکانی. کتاب حسکانی را قبول دارن؟
بله اگر سوالتون همین هست که پاسختون رو بگیرید بعد از گیرنده بشنوید. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. خب وقت محدود هست و خلاصه میکنم تا همین چند دقیقه باید سوالا رو پاسخ بدیم. حالا فعلا تماس موقتا متوقف بشه، بعید میدم دیگه بس بشه. از همه بینندگانی که تماس گرفتن تشکر میکنیم، یه عذرخواهی هم میکنم از اونایی که دیگه وقت اجازه نمیده تماسشون رو پاسخ بدیم. جناب آقای یزدانی در خدمت شما هستیم.
بله خانم صفایی سوال کردن که این کارشناسان وهابی همیشه روایات رو میخونن درباره متعه و اینکه ادعا میکنن که متعه حتی با زن شوهردار جایز هست از دیدگاه شیعه، و خیلی انصافا اینها با حالت بی ادبانه به شیعه توهین میکنن. خب در کجا این مطلب آمده که شیعه متعه با زن شوهردار رو جایز میدونه؟ اینها روایت رو میخونن و بعد میگن شیعه میگه ازدواج متعه، ازدواج موقت حتی با زن شوهردار جایز هست. این حرف از کجای این روایت اینا استفاده میکنن؟ این یک مطلب که اصلا روایت میگه اگر کسی ازدواج کرد با یک زنی، ازدواج موقت، و بعدا فهمید که این زن شوهر داره، خب اشکالی نداره برای این مرد، مشکلی نداره، مرد که گناهی نکرده، زن دروغ گفته، حالا مرد چی کار کرده اینجا این وسط؟ ضمن این که همه این روایات رو که میخونن جرئت نمیکنن سندش رو برای ما بررسی کنن، همه این روایات سندش ضعیف هست. اگر راست میگید این روایات رو برای ما یک شو تصحیح سندی کنید، یک از این روایات رو بیارید، آقای فلانی گفته روایتش صحیحه، یا سند رو بررسی کنید، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، از امام صادق. اگر مردی جرأت دارید بیاد روایت رو تصحیح کنید، اگر ندارید به روایات ضعیف اگر بخواید شما استناد کنید. ما اگر بخوایم به روایت ضعیف شما استناد کنیم دیگه اصلا آبرویی برای شما، ما روایت صحیح بخاری و مسلم رو استناد میکنیم، همه چیزی شما برملا میشه. اگر بخوایم به روایات صحیح
ضعیف هم بخوایم استناد،
به روایات ضعیف هم میخوایم استناد کنیم که دیگه واویلا میشه. این یک مطلب. مطلب نکته بعدی، خب اصل در ازدواج و مسائل زنانه این هست که ما به زن اعتماد میکنیم. در مسائلی که مربوط به خود زن میشه ما اعتماد میکنیم.
دقیقاً
میگیم اگر زن گفت اینجوری هست قبول میکنیم. برعکس خلیفه دوم شما که همیشه به زنها بر حال بی اعتماد بوده، به چیزهایی که به خود زن مربوط میشده اعتماد نمیکرده. مثلا روایات معتبری در کتابهای اهل سنت هست که بارها و بارها خلیفه دوم با زنهای خودش در حال حیض نزدیکی کرده. روایت خود بزرگان اهل سنت تصحیح کردن. ابن حجر عسقلانی 3 روایت رو میاره در این باره که در 3 مورد مختلف خلیفه دوم وقتی میخواست با یکی از کنیزان خودش یا با یکی از زنان خودش نزدیکی کنه اون زنها میگفتن ما عادت ماهیانه هستیم نکن این کار رو، ولی خلیفه به زور کار رو انجام میداد و بعد میفهمید که نه اشتباه کرده، واقعا اون زن راست میگفته. این روایت من براتون یک شو بخونم. عن عمر بن خطاب رضی الله عنه انه کاند له امرأتا تکره الرجال فکان کلما ارادها اعتلد علیه بالحیزه فظن انها کاذبه. میگه زنی داشت که از مردا خیلی خوشش نمیومد، میخواست با او نزدیکی کنه، ولی او گفت نه من عادت ماهیانه هستم. فظن انها کاذبه، خیال کرد عمر که این دروغ میگه. فاتاها فوجدها صادقه، کار رو انجام داد و بعد فهمید که زن راست میگفته. فاتى النبی فامر، بعد میگه حدیثون حسنون. آقای ابن حجر عسقلانی میگه این حدیث حسنی است. بعد 2 روایت دیگه هم نقل میکنه در 2 مورد مختلف. ببینید دوستان، آدرسش رو هم براتون بگم: المطالب العالیه به زوائد المسان الثمانیه، جلد 2 صفحه 536، دار الغیث طبعت الاولى السعودیه، چاپ سعودی هم هست، 1419، با سند معتبر. پس ما شیعه ها بنایمون بر این هست که در مسائلی که زنها مربوط به خود زنها میشه اعتماد میکنیم و مثل خلیفه دوم نیستیم که به هر حال مجبور بشیم این همه گرفتاری برایمون ایجاد بشه.
بله.
این یک مطلب که دوست عزیزمون دربارش سوال کردن. این همین مطلب در کتابهای خود اهل سنت هم آمده که نووی متوفای 676 میگه و این طلق امرأته ثلاثا، بعد جدا شدن و ودا کردند و بعد اون زن رفت شوهری دیگه ای کرد. بعد میگه این به هر حال علاوه روایت طولانی هست که خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، که فقط آدرسشون میگیم: مجموع محی الدین نووی جلد 17 صفحه 297، که این مطلب در کتابهای خود اینها هم آمده. به هر حال این جواب خانم صفایی که البته مطلب بعدیشو حالا احتمالاً دوست عزیزمون جناب القاسمی جواب خواهند داد. سوالی دیگه دوست عزیزمون کردن که چرا شما تماس نمیگیرید؟
بله.
من خودم ماه رمضان شبها خب کاری نداشتم، تماس میگرفتم. اگر با شماره قم تماس میگرفتم که اصلا بر نمیداشتن، مجبور میشدم ایرانسل یا چیزهای دیگه تماس میگرفتم. به محض اینکه صدای منو میشناختن 10 دقیقه 15 دقیقه پشت خط میموندم، بعد هم وصل میکردن یک خونه دیگه، اون انگلیسی حرف میزد و یا عربی حرف میزد و به هر حال همیشه به ضرر ما میشد.
پس در واقع تماس میگیرن.
بله، ما همیشه تماس میگیریم ولی متاسفانه وصل نمیشه. فقط یک بار تلفن من وصل شد. من یک سوال از این پرسیدم، گفتم جواب بده درباره عبدالله ابن سبا، گفتم جوابشو بده. گفت باشه جوابشو میدیم، ولی آخر هم دیگه جواب ندادن. گفتم روایت صحیح بیار که عبدالله ابن سبا وجود داره در کتاب شیعه و سنی. گفت باشه جواب میدیم، ولی جواب نداد تا آخرش. به هر حال درباره این متعه
نه فقط حضرت عالی و
بقیه کارشناسا هم همیشه تماس میگیرن. اینها بعضی از دوستان ما رو که اجازه میدن میدونن که اینها طلبه نیستن، به محض اینکه میفهمه کسی حرف برای گفتن داره و بلد هست فوراً قطع میکنن و اجازه نمیدن حرف بزنن. به هر حال درباره متعه خلاصش این هست که درباره مسائل زنانه ما حرف زن رو درباره خودش قبول میکنیم، مثل اینها به زنها بی اعتماد نیستیم. به هر حال همین اندازه فکر کنم اکتفا میکنه.
بله، چون وقتونم کم هست. از این آقای ابوالقاسم هم استفاده کنیم در همین چند دقیقه بعد از سوالات رو پاس بفرمایید.
اما چند سوال دوستان داشتن، یکی راجع به حاکم حسکانی بود. من برای دوستان، اگر دوستان لطف فرمایند مانیتور من رو تصویرش رو قطع شده، تصویر مانیتور،
در کتاب سیر اعلام و نبلا جلد 18 صفحه 268 آقای ذهبی راجع به حسکانی، الحسکانی الامام المحدث البارع القاضی ابوالقاسم عبیدالله ابن عبدالله ابن حسکان القرشی العامری که یک شخص بسیار جا افتاده است در نظر
اهل سنت آقای
ذهبی، این یک نکته. نکته دیگری راجع به بحث خیانت سوال پرسند خواهر محترم. روایتی است در صحیح مسلم، ما دوست داریم اهل سنت کارشناسان این شبکه وهابی همون طوری که میان روایت شیعه رو تفسیر میکنن این روایت مسلم رو هم تفسیر کنن. صحیح مسلم باب و لولا حوا لم تخن انثا زوجها الدهر، اگر حوا نبود هیچ زنی به شوهرش خیانت نمیکرد. روایت چیه؟ حدث روایت شما 1470 میاره بعد نمونه. قال لولا حوا لم تخن انثا زوجها الدهر، چندین سند نقل میکنه، اگر حوا نبود هیچ زنی به شوهرش خیانت نمیکرد. خب خیانتی که حوا به شوهرش کرده چه خیانتی به زنا بوده؟ غیر از آدم و حوا کس دیگری اونجا بوده اصلا؟ حوا با کی زنا کرده که بخوایم این روایت رو بگیم؟ مجبوری بگی خیانت در این روایت مادر همه انسان هم هست دیگه. به چه معناست؟ خیانت در امور دینی، عدم اتباع از پیغمبر میشه خیانت، درست اطاعت نکردن از پیغمبر میشه خیانت، هم خیلی واضحه.
تنها چیز همین میشه.
بله. دوما این روایتی که شما نقل میکنید از کتب شیعه که عایشه از خیانت جمع کرده، خب لطف کنید یه بار سندش رو هم بخونید. در سند روایت من سند بخونم: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. یک بار اگر جرأت دارید واقعا دنبال حقیقت هستید سند رو به مردم نشون بدید. البته بزرگم بگویید مثلا اون شرح ابن ابلهیث که گوشه است نهید بیا در نهج البلاغه این رجلنش قشنگ بده همه ببینن. عن رجل اصول کافی جلد 2 صفحه 402. این عن رجل یعنی چی؟ سند خود به خود یعنی چی؟ مثلا نیازی به بررسی هم
نداره،
شواهد معتبر نیست. شما در بخاری میگی در مسلم میگید حوا خیانت کرده، ما روایت ضعیف داریم که عایشه هم خیانت کرده. شما هر تفسیر اونو کردی، ما اگر سند این صحیح بود اون تفسیر رفتیم میکنیم. بنابراین این واضح رو نباید در بیارن. باز در آیه قرآن هست فخانتا هما، دو زن پیغمبر شوهرش می خیانت کردن. خب یعنی چی؟ علمای شیعه اجماع دارن مقصود از این خیانت چیه؟ خیانت در دین است، با دستورات شوهرش مخالفت میکردی. بنابراین این گونه تفسیر کردن روایات، اون هم سند ضعیف، اون هم سند ضعیفی که واضحه سند ضعیفه، چیزی جز پوشاندن حقایق نیست.
همین مقدار است. یه سوالی هم یک دوستان پرسیدن در خصوص شرط صحیح که با مسلم چی هست؟
شرط بخاری و مسلم،
دو دقیقه بیشتر وقت نیست.
آقای بخاری شرط میداند که تمامی روات ثقات باشن، جدای از ثقه بودن، میگه باید اتصال بین این دو نفر، یعنی که این شخص شیخ خودش رو دیده در روایتی دیگه ثابت شده باشه، قطعا برای ما ثابت شده باشه این دو نفر هم دیگر دیدن. این شرط بخاری است. آقای مسلم میگه نه، همین که این آدم راستگوست، میگه من از فلانی روایت شنیدم، یعنی او رو دیده و ازش روایت شنید، همین مقدار کفایت میکنه. همه راستگو باشن. این فرق اصلی بین شرط بخاری و مسلم است. فرقهای دیگه هم هست که همین
آخر اثر زیادی هم نداره بین این دو تا که دیگه بخوایم خیلی فرق بزنه بین روایت مسلم و بخاری. متشکرم جناب ابوالقاسم و جناب یزدانی، زحمت کشیدید.
اگر که یک دو دقیقه به وقت بدن روایت دیگه رو همین کارشناس از کتاب حافظ رجب برسی میخوند که به هر حال عایشه 40 دینار از خیانت جمع کرده بود و در زیر کف اتاق خودش دفن کرده بود و بعد اون 40 دینار رو به هر حال جمع کرد و بعد در بین مردم پخش کرد. ثم اخذت حتی اخذت منه 40 دینارا عددا را آخر روایت که این روایت رو میخوند و هجمه میکرد شدید که شیعه گفته نعوذ بالله عایشه 40 دینار از خیانت جمع کرده. خب نمیومد این معنای خیانت رو برای مردم توضیح بده. اولا سند این روایت مرسله، حافظ رجب برسی روایت رو به صورت مرسل نقل کرده. الفصل الرابع فی الاسرار الحسن ابن علی اصلا سند براش نقل نکرده. یک روایتی که هیچ سندی نداره این آقا میومد این همه استناد میکرد بهش و برحال به شیعه حمله میکرد، روایت مرسل هست. از این گذشته جواب دوم نماجای ابوالقاسمی دادن که از کجا شما فهمیدین که این خیانت منظورش زنا باشه؟ خیانت در اینجا منظورش اموالی است که عایشه از معاویه میگرفت، اموالی فراوانی که معاویه برای عایشه میفرستاد تا او در بین دشمنان علی ابن ابی طالب تقسیم کنه، و به هر حال خیانت این بود. منظور از خیانت اینجا ما در سایت ما مفصل این روایت رو توضیح دادیم، ولی متاسفانه اینها چشم بسته حمله میکنن همینجور به شیعه و اصلا جرئت نمیکنن روایت رو سندش رو بررسی کنن. و خودش جالب هست، خود همین آقا در برنامهش میگفت روایت بدون سند مثل خانه بی سند هست. کسی خانه داشته باشه سند نداشته باشه به چه دردش میخوره؟ خب آقا این حرفی که شما میزنی چرا عمل نمیکنی؟ چرا عمل نمیکنی؟ خب این روایت برای ما مثل همون خانه بی سند هست، اصلا براش ارزش قائل نیستیم.
بله خیلی متشکرم آقای یزدانی. اگر که نکته باقی نمونده، چون یکی دو دقیقه ما فرصت داده بودن الحمدلله،
فرصت دادن
برعکس هفته گذشته که ما هر چه زود بگیم 5 دقیقه وقت بگیریم ندادن، امشب الحمدلله این توفیق رو دادن و الان دارن اشاره میکنن که دیگه واقعا وقت نیست. متشکرم جناب آقای یزدانی، از شما تشکر میکنم، بسیار زحمت کشیدید. آقای ابوالقاسم از شما تشکر میکنم، ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم. بینندگان محترم، شبکه جهانی ولایت، از شما تشکر میکنم. برنامه خودتون رو دیدید، ان شاء الله که مفید واقع شده باشه و بهره مند شده باشید. تا دیدار دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.